californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با عرض پوزش از دوستانی که این موضوع هیچ ارتباطی بهشون نداره، یادآور میشم که عزیزانی که عازم سفر کروز ما هستند در هفته آینده جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه به انسنادای مکزیک از سن پیدرو که حدود 5-6 مایل جنوب فرودگاه لس آنجلس در فریوی 405 هست. این نکته را عرض کنم که با گفتگویی که امروز هم به آخر رسید، دوستانی که گرین کارت دارند بدون هیچ پاسپورتی، فقط با یک کارت آیدی مانند گواهی نامه که عکس داره میتونن تشریف بیارن، احتیاجی به پاسپورت نداره. عزیزانی که پاسپورت امریکایی دارن همینقدر که تا دوشنبه اول فوریه معتبره برای رفت و برگشتشون کفایت میکنه، 6 ماه رو لازم نیست ولی همه پاسپورت های دیگه میخوان. عزیزانی که گرین کارت خودشون رو تحویل دادند و در مسیر پروسه شهروندی یا سیتیزنشیپ هستند، در مقابل اون گرین کارتی که تحویل دادند یک فرم I-797 خواهند داشت. اگر فرم I-797 رو دارن همراه با یک سندی که عکس اونها رو داره مثل گواهی نامه رانندگیشون در امریکا و از آن امریکاست، یعنی در امریکا از هر آیدی که عکسشون روش هست کفایت میکنه. اگر دوستانی هستن که وارد امریکا شدن برای گرفتن گرین کارت و در پاسپورت معتبر اونها یا در پاسپورت اونها مهر گرین کارت خورده که ARC هست، I-55، این عزیزان هم احتیاجی به هیچ چیز جز باز یک آیدنتیفیکیشن امریکایی ندارن. یعنی همه اینها مشروط بر این که یک داشته باشید همراه با خودتون. بنابراین صاحبان گرین کارت، کسانی که گرین کارتشون دادند و منتظر شهروندیشون هستند، کسانی که وارد امریکا شدن با گرین کارت ولی گرین کارت به دستشون نرسید، اما مهری در پاسپورتشون هست که نشون میده گرین کارت اونها اجازه داده شده، و بالاخره کسانی که گرین کارت رو ندارن چون اون رو تحویل دادن، در مقابلش کاغذ نشرالیزیشن خودشون رو اصلش رو با عکسشون دارن همراه با یک ایدنتیفیکیشن و کارت شناسایی دیگری با عکس میتونن تشریف بیارن. بنابراین در رو تقریبا برای همه کسانی که لیگال در اینجا هستن باز میکنه. ما یک مورد داریم که اجازه مطرحش نکنم، اونم داریم آخرین گفتگومون رو با از طریق کشتی و هومرن سیکیوریتی و اداره مهاجرت انجام میدیم، اگر اون هم که امیدوارم مثبت باشه در رو برای یه دی از دوستان باز میکنه. و همون دلایلی که یا همین مطالبی که سبب شد بسیاری حتی قرار خودشون رو کنسل کنن، خوشبختانه به نظر میرسه همه مشکلی ندارن و به همین جاست که ما یه مقدار کابینی که کنسل شده رو داریم که اگر دوستان مایل هستن میتونن ظرف امروز و فردا یا فکر میکنم تا پنج شنبه این فرصت رو داشته باشیم، چون جمعه بابت همه لیست رو بهشون بدیم به ما بدن. حالا این نکته فوق العاده مهم اینجاست که عزیزانی که ثبت نام کردن از امروز یا فردا ایمیلی براشون فرستاده میشه و یه مقدار اطلاعات اینجا خواهند داشت که بر اساس این اطلاعاتی که در اونجا هست اونو چک میکنن و بهشون گفته شده چگونه آنلاین برن و چکین کنن. هر اطلاعی که اونجا هست اون رو تصحیح میکنن، اگر قراره هر نوع تغییری تصحیحی انجام بشه اون رو انجام خواهند داد، اگر همه چیز درست است که هیچ. به یک اعتبار چکین میکنن، از این طریق کارتشون رو دریافت میکنن، تگ آنچه که باید به چمدوناشون بچسبونن رو میگیرن، کابینشون مشخصه، کیس نمبرشون مشخصه، همه چیز دیگه روشن شده است. بنابراین ولی این کار باید حتما از طریق آنلاین صورت بگیره. دوم، عزیزانی که ایمیل ندارن یا ایمیل بهشون نرسیده، نامه ای خواهد آمد، ولی نامه جمعه یا شنبه و دوشنبه خواهد. اون نامه ها باز همین اینفورمیشن و اطلاعاتو داره و ازشون خواسته میشه دو مرتبه روی آنلاین تشریف برن و این کار بکنن. اگر خودتون آگاه آشنا هستید که چه خوب، اگر نه لطفاً یه آدم آگاهی، نه کسی که مانند خود شما کم میدونه، اشتباهی لطفاً نکنید که گرفتاری درست نشه، یه آدم آگاهی که دقیقاً میدونه چه کنه اون رو لطفاً انجام بدید. نامه هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی، ولی ایمیل کشتی به زبان انگلیسی خواهد بود. ولی اگر از این در این زمینه کمک بگیرید خاطر خودتون رو ما را آسوده می‌کنید. به هر حال به نظر نمی‌رسه که هیچ موضوع و مسئله‌ای داشته باشیم، همه چیز به خوبی پیش میره. از صبر و حوصله و محبت و لطف شما سپاسگزاریم. هیچ کس تا به امروز هیچی در اختیارش نبوده، برای که این کشتی چارتر شده. این کشتی‌های دیگر نیست که از آغاز شما یه اتاقی می‌گیرید تکلیف همه چیز روشنه، نه، این مجموعه باید درست بشه، بدل اینکه این کشتی در اختیار ماست، غیر از ما که 3000 تقریبا 500 نفر ایرانی یا هموطن و همزبان هستیم کسی دیگری نیست. برنامه‌ها در اختیار ماست. من 142 ساعت برنامه درست کردم برای دوستان به زبان به یک اعتبار تقریبا بیشترش شاید بیش از 130 ساعتش فارسی. ما جای دیگه همچین فرصت و امکانی نداریم. کشتی کاملا در اختیار ماست. از نظر شام و نهار هم همه چیز در اختیارتون. همیشه بیش از 2000 خورده جا هست برای خوردن غذا، نگران اونها هم نباشید، چون بقیه از دوستان اصلا نگران خوردنن. لطفا فراموش بفرمایید باید نگران نخوردنتون باشید. به هر حال ممنون از همکاری یاریتون. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول بعد از این مقدمه طولانی گفتگویی داشته باشید. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روی ماهت رو میبوسم.
لطف دارید بفرمایید.
عرض کنم که پسر من مدت 6 ساله که با دختری آشنا شده و همتون هم دوست هستم. پسر من 30 سال داره، لیسانس کامپیوتر، و دختر 27 سال داره و لیسانس معماریه. از همون ابتدای دوستی قید شده که این دوستی به قصد ازدواج نیست و این مسئله در تمام طول مدت دوستی همیشه یادآوری می شده.
از جانب کی؟
از جانب هر دو.
پس برای چی با هم موندن؟ چرا ما که نمی خواهیم ازدواج کنیم می خواهیم با هم باشیم؟
به خاطر اوقات فراغت. در هر صورت آقای دکتر، اکنون این دو به این نتیجه رسیدن که می تونن با هم ازدواج کنن و شناخت کافی از همدیگه دارن و من مورد مشورت قرار گرفتم که پدر پسر هستم. یک مسئله برای من حل نشده است و اون اینه که در تمام این مدت 6 سال این دختر دوستی با یک پسر رو از خانواده خود، یعنی از عزیزترین کسانش، پنهان نگه داشته شده. یعنی بدین من موقع رفتن از بیر خونه، کجا میری؟ میرم کتاب خونه. کجا میری؟ میرم خرید. کجا میری؟ اضافه کار. یعنی 6 سال ببخشید این کلمه میگم دروغ گفته. سوال من اینه که آیا 6 سال غیر واقعی گویی به خانواده نشانگر نوعی بزه نیست، آیا باعث نمیشه در آینده به عزیزترین کس خود یعنی همسر خود نیز این چنین دروغ بگه و نوعی بزه را مرتکب بشه؟
البته من اینو در چارچوب
خدا احوال اجتماعی ایران میتونه توجیه کنه این غیر واقعگویی رو.
ببینید،
و البته اضافه کنم آقای دکتر، پسر من هم تا 2 سال این دوستی رو از ما پنهان میکرد و او هم به نوبه خود نوعی بزه رو مرتکب شده به ذم من. آیا اینها بعدها از همدیگه آسیب نمی بینن؟ ممنون میشم که نظرتون رو بدونم.
با کمال می ببینید، اولا لغت بزهی لغت بستار مفهوم معادل و نزدیک جرم و جنه و جنایت و هرچی مقدس شو بذارید در چارچوب دروغ نیست، مگر دروغ تحت یه شرایطی. بنابراین شما هیچ کسی به خاطر اینکه گفتید حالت خوبه، گفته خوب نیست، بعد فهمیدید خوبه، نمیتونید برید دادگاه، چون این فقط در یه شرایط خاص، مثلا در امریکا در زمانی که شما قسم خوردید که حقیقت رو بگید و به اصطلاح به قول معروف under penalty of perjury، اون یه مسئله دیگه است. بنابراین دروغ به بزهکاری نیست. دوم، شما اینکه میفرمایید این حال و راه و روش درستی نیست، باهاتون موافقم، ولی وقتی شما شرایط ایران رو در نظر میگیرید که در اونجا ماجرای زن و مرد و رابطه و اینا تبدیل میشه به یک تابو از یه طرف و تبدیل میشه به یه چیز عجیب و غریبی که برخی از اوقات مجازاتش تا پای مرگ میره، خب در یه چنین شرایطی که آدم ها یه رابطه عادی طبیعی انسانی رو با جرم مرگ همراه میبینن، حالا یک مرتبه ماجرای راستگویی از کجا میتونه بیرون بیاد؟ به علاوه اینا هم که به فرموده شما از آغاز قصد ازدواج نداشتن، خانواده هم که رابطه خارج از چارچوب ازدواج حداقل از جانب دختر رو نمیپذیرفتن. به من میفرمایید کار بدی کردن، کار زشتی بوده، کار غلطی بوده، اونم برای همچین مدت طولانی بود. ولی نتیجه گیری این که پس این دو دروغگو و فریب کارن و در آینده به هم دروغ میگن و فریب میدن، اون نتیجه گیری درست نیست، مگر اینکه بقیه موضوع ها اون رو به نوعی تایید کنه. و الا شما ممکنه فرض بفرمایید، چون هستالی در ایران تشریف دارید تو با اون آشنا هستید، فرض کنید یه مفهومی به اسم تقیه وجود داره که من ایمانم رو و دینم رو اونجا که فکر کنم صلاح یا خطر جانی داره پنهان می‌کنم. حتی حدیث هم آمده از تقیه تو دینی و دین آبای و اجداد، یعنی تا این حد آمده که اصلا این دین آبا و اجداد منه که به آدما دروغ بگم برای اینکه ماجرای باور و اعتقاد منه و خطر داره. خب حالا شما تقیه رو چیکار می‌کنید؟ که اونم در یه جامعه مانند ایران بر اساس آنچه که بحث مذهبی است، حتی به همین شدتی که عرض کردم که اصلا دین آبهایی و اجدادی اصلا پذیرفته شده. بنابراین ماجرای دروغ مال یه جامعه است که مردم از یه امنیت و آرامشی برخوردارن و ریشه دروغ که ترسه وجود نداره. تکرار نمیخوام بکنم، کار اونا درست نبوده حتما، ولی اینکه تا مرز بزه و بزهکاری بره و یا حالا ازش نتیجه گیری بگیریم که در آینده هم فریبکار و دروغگو هستن، نه. ولی به من میگید اگر اینا چنین کردن احتمال دروغ و فریبکاری نسبت به هم دارن، متاسفانه باید گفت بله. یعنی اگر شما دو تا پسر و دختر من نشون میدید با وجودی که در ضرر و خطر بودن، رفتن به خانواده یا دیگران گفتن ما با هم رابطه داریم و هزینه‌اش رو پرداختن، به مراتب اونا میتونن راستگوتر باشن، اعتماد و اطمینان بیشتری بهشون میشه داشت تا دو تا آدمی که یکی 6 سال با بازی و سیاه بازی از خانوادهش یه رابطه رو پنهان کنه. و البته اون خانواده هم یا باید خانواده‌ای باشن که خودشون رو به نادانی زدن، یا خانواده‌ای هستن که اصولا موضوع رو یه جور دیگه میبینن، یا خانواده‌ای هستن که به دلیل کمدانی در حقیقت به این نتیجه رسیدن که دخترشون داره میره کتابخونه، شاید بعدش میره دعا بخونه. و الا هر پدر مادری که ببینن دخترش با کسی دیگه نمیره، روابط مخصوصی داره، ساعتهای مشخصی میره، جای نامعلومی میره، اطلاعات درستی نمیده، حوادثی رو مرتبط به اون تعریف نمیکنه، حتی بعد از 6 روز، حالا نه دیگه 6 هفته میفهمن که یه خبری است. اینی که 6 سال آدم نفهمه از 21 سالگی تا 27 سالگی دخترش، اونم در حالی که ای بسا خواستگار میومد است و میرفت است و یا به هر حال اجازه نمیداده یا هر چیزی از این قبیل، جای گفتگو داره. به من میگید جای پرسش داره؟ بله. به من میگید به هر حال رفتار درستی نبوده، ممکنه در آیندهم ادامه پیدا کنه؟ بله. ولی من اینا رو به این راحتی متهم به دروغگویی و فریبکاری و پنهانکاری نمی کنم، اونم در یه جامعه مانند ایران که راجب خدا دروغ میگن و پیغمبر خدا دروغ میگن و راجب کتاب آسمانی دروغ میگن. حالا دیگه مردمان پنهان کردن رازشون رو که در معرض خطر و ضرر هستن در حال یه جوری میشه دیگه. اگه خودشون صحبت میکردن من میتونستم بفهمم، که این ماجرا از کجا میاد و میزان جرمشون میتونست از کم کم تا زیاد زیاد باشه یا اون بزهکاری که میفرمایید. ولی وقتی که شما گزارش رو میدید به نظر من جای سوال داره، ولی با جواب و توضیحشون شاید آدم بتونه قانع بشه و بپذیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر، منو خوشحالم کردید. متشکرم از لطف شما، خدا بده.
خدا نگهدارش. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخیون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760 همش 6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محله خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش مار.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه‌های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهتری هاست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
اوکی من اگه صدام بد میاد نوبتم رو بدم به عزیز بعدی.
نه.
اگر صدای من رو
صدا...
باز دارین من ادامه بدم.
من صداتون خوبه عزیز بفرمایید.
اوکی اول که سلام کنم خدمتتون و تشکر فراوان از آگاهی‌هایی که به همه ما میدین و دوباره راجع به مسئله میخواستم صحبت کنم که در واقع ارتباطم با خواهرم هست. ما یه کوتاهی از بک‌گراندمون اگر بگم، ما کودکی خوبی نداشتیم، منتها رابطه من با خواهرم خیلی رابطه خوبی بود، یعنی تو مشکلاتی که با هم دیگه بودیم خیلی با هم خوب بودیم و خیلی اوکی بودیم. تا اینکه من
ببخشید چند تا خواهر برادری چون؟
ما سه تا هستیم که من خواهر وسط هستم، یه خواهر دارم که تقریبا یک سال از من بزرگتر هست و یه خواهر دیگه که 11 سال از من کوچکتر هست.
شما خودتون چند سالتونه؟
من 34 سالم هست.
بنابراین 35 و 23. اوکی، چه مدت قبل شما از کشور خارج شدی؟
من تقریبا 12-13 سال پیش.
یعنی وقتی دیپلمتون رو گرفتی؟
بله.
به چه دلیلی آمدید و تنها از کشور خارج شدی؟
بله من تنها از کشور خارج شدم، فقط اتفاق افتاد، یعنی just happened که چه پلانی داشتم که برای ادامه تحصیل بیام، رفتم یک کشوری دیگه در آسیا و هلوهوش تقریبا 10 سال اونجا بودم، درسم رو تموم کردم، دکترام رو گرفتم،
در چه رشته؟
کار شدم.
ببخشید
در رشته مهندسی.
اوکی خب.
و استاد دانشگاه بودم، خیلی موفق بودم اونجا، تا اینکه به خاطر اینکه فکر کردم همیشه باید یک زندگی طبیعی داشته باشم، در سن 32 سالگی ازدواج کردم و با کسی، من و خواهرم خیلی با هم متفاوت هستیم.
نصب کنید خواهر بذارید کنار. نصب کنید 32 سالگی ازدواج کرد، یعنی 2 سال قبل. اون آقا چند سالشونه و ایرانی هم یا نیستن؟
ایشون ایرانی هستن ولی خارج از ایران بزرگ شدن و توی اروپا زندگی میکردن.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون 10 سال از من بزرگتر هستن.
بعد ما ایشون چی خوندن چه میتونن؟
ایشون وکیل هستن.
اوکی، بنابراین شما بنابراین اومدید به اروپا، درسته؟
بله.
آیا در این مدت 10 سالی که شما در اون کشور آسیایی بودید به ایران سفری کردید یا نه و ارتباطی داشتید؟
اون اوایل بله، ولی زمانی که دیگه خیلی درگیر کار شدم، شاید مثلا آخرین باری که رفتم 6 سال پیش بود.
اوکی. بسیار خوب. دوم این که خواهرها اومدن سراغ شما برای مدتی با شما بمونن یا اینا همچنان در ایران؟
بله بله، ما ارتباط داشتیم، می اومدن، خیلی خوب بودیم با هم، هیچ میتونم بگم مسئله خاصی نبود، به خاطر اینکه من مشکلی نداشتم، خیلی متفاوت بودیم، خیلی مسائل بود ولی همیشه با هم اوکی بودیم، همیشه مشکل خاصی با هم نداشتیم.
اوکی. خواهرتون در چه سنی ازدواج کردن؟ اگر ازدواج کردن بزرگر میگه؟
خواهر من بله ازدواج کردن، منتها خب یه ازدواج مثل آن ان آف، ازدواج اروپایی در واقع.
مگر ایشون اروپا بودن؟ ایشون که ایران بودن.
ایشون بله بعد اومدن اروپا.
چه مدتی است اومدن اروپا؟
فکر میکنم هولوشش شاید 7-8 سال.
خب
ایشون 3 سال بعد از اینکه من کشور رو خارج شدم ایشون هم خارج شدن.
من خارج شدم ولی شما که رفتید کشور آسیا، ایشون رفتن به اروپا؟
بله بله.
بنابراین در اروپا بودن و در اروپا ازدواج کردن. همسرشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
بله. نه نه اروپایی هستن.
اروپایی هن. بنابراین شما وقتی بله. که آمدید به اروپا یا در همون کشور شهری هستید که ایشون هستن یا جای دیگه؟
بله تقریبا نزدیک هستید.
بنابراین شما 2 سال قبل ازدواج کردید با یه آقایی که بیشتر عمرشون در اروپا بودن و آمدید به اروپا. بله. خواهر شما 7-8 بله. سال قبل آمدن به اروپا و ازدواج کردن. آیا ایشون بچه هم از اون ازدواج دارن یا نه؟
نه بیشتر مثلا بگم بولفرند گرفرند هستن.
اوکی. خواهر چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هنر خوندن، رشتشون هنر.
یعنی چی؟ چه کار هنرمندانه میکنن؟
مجسمه سازی.
اوکی. آیا در حدی هست که زندگیشون از اون طریق به خوبی بگذره؟
نه نه ایشون کار نمیکنن.
آخه مجسمه ای که در بازار فروش نداره که مجسمه خیلی نیست.
کار نمی کنن.
به من بفرمایید خواهر کوچکتر همچنان در ایران یا نیست؟
نه ایشون هم اینجا هستن.
چه مدتی است خواهر کوچکتر؟ چه مدتی است آمده به اروپا؟
ایشون شاید مثلا 2 سال بعد از خواهر بزرگترم اومده.
ایشون ازدواج کردن یا نه؟
ایشون هم بله الان ازدواج کردن.
اوکی. خب آیا ایشون هم در همون شهر و کشوری هستن که شما هستی؟
بله.
خیلی خوب، بسیار خوب. پس 3 تا خواهر 2 مرتبه در یک کشور اروپایی، هر 3 در حالی که ازدواج کردی، یکی با غیر ایرانی و 2 تا با ایرانی اونجا هستی. خب چه خبر هست؟
نه من ایرانی هست، اون 2 نفر ایرانی نیست.
خواهر کوچکتونم ازدواج با غیر ایرانی کرد؟
بله.
آیا این دوتا ازدواج ها، این دوتا آقا اروپایی هستن، مال همون کشور یا؟
بله
مال جای
اروپایی هستن، مال همین اوریجینال اینجا هستن.
بنابراین اوکی، نتیجتاً شوهر شما هم که سالهاست که اونجا بودن، بنابراین شما غریبه یک کمی ایرانی آسیایی، شمایی در مقام مقایسه با اون. خب چه خبر است بین شما و کدام خواهر؟
خب من با خواهر بزرگترم مشکل دارم. ما 3 تا کلا با هم خیلی متفاوت هستیم. زمانی که ما مجرد بودیم و با هم بودیم و حالا تو ایران بودیم یا تو اون کشوری که من رفته بودم، کشور آسیایی، بیشتر من ساپورت میکردم چون خیلی کار رو شروع کردم از سن 17 سالگی تو ایران و خیلی خوب بود، همیشه من ساپورت میکردم، اونا هم اوکی بودن با هم، خیلی من دوست داشتم اونا رو، همچنان هم دوست داشتم. تا اینکه میگم خیلی متفاوت بودیم. من خواهرم چون توی اروپا به مشکل میخورد به خاطر اینکه جوش و اینها، همیشه زر میزد با من، مثلا ساعتها من باش صحبت میکردم، گفتم مثلا خواهرم مثلا اینطوری اونطوری، آروم میشد و در کل با هم همه جوره خوب بودیم. تا اینکه بحث ازدواج من که مطرح شد، همسر من دوست ایشون بودن و ایشون در، یعنی خواهر من در آشنایی ما دخیل بودن و ما با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم. منطقه خواهر من فکر میکنم، من نمیخوام چون قضاوت کنم، فهم خواهر برای شما تعریف کنم که شما به من بگین. بعد که ازدواج کردیم یه سری ارتباطاتی رو دیدم از خواهرم که زیاد برای زندگی مناسب نمیدیدم و چون این مسائل رو هم قبلا تو ایشون زیاد دیده بودم و فکر میکردم که الان خانواده من یه خانواده هسته‌ای هست و باید زندگی طبیعی داشته باشم، یه خطی کشیدم که اون ارتباطات با خواهر بزرگترم نباشه، چون خواهر بزرگترم یه مقدار سرکش شده بود و یه مقدار دعواهای بد ما میکردیم. و زمانی که من اومدم اروپا، من دیگه به خاطر مسائلی که دیده بودم و کارهایی که ایشون کردن با ایشون تماس نگرفتم. گفتم
نصب کنیم آخه شما 7 دفعه هی کوشش کردی بگید روابط خوبی داشت، من نفهمیدم. شما در استرا، در آسیا بودید، ایشون اومدن تو اروپا و احتمالاً ازدواج کردن، زمینن دلیلی بوده برای معرفی همسر آینده شما. شما نظرتون این است که ایشون با همسر آینده شما روابطی داشتن خارج از چارچوب عادی؟
نه با همسر من، اونها دوست بودن. همسر من آدم بسیار منطقی هست، دوست کاری بوده، نه از کار با هم آشنا شده بودن. ولی اولین چیزی که من رو یه مقدار ناراحت کرد ارتباطی بود که خواهر من با ایشون گرفت و از ایشون خواست که یک مسئله رو با من مطرح نکنن و من خودم این مسئله رو فهمیدم و زمانی بود که ما هنوز زندگیمون شروع نشده بود و وقتی که با همسرم صحبت کردم، ایشون هم گفتن که من یعنی قبول کردن که اشتباه بوده، شاید بعد با من عنوان میکردن و گفتن که دیگه این مسئله پیش نمیاد. بعد
من اصلا شما رو نمیفهمم. نه سب کنید عزیز، نه ببینید، آدمای تحصیل کرده و استاد دانشگاه اینا، ای به من میگید رابطه ای از هست و الا خواهر شما به یه دلیلی حرفی به شوهر آینده شما زده گفته به خواهرم هم نگو، شما چرا فکر کنید حق دارید راز دو تا آدم رو که جنبه جنسی رو
نبود از ایشون خواسته؟ شما از من سوال کنید، من راحت تر جواب میدم. رازشون نبود. خواهر من مثلا میخواست جای بره، یعنی خیلی چیز کوچیکی بود و از ایشون خواست که به من یه چیز دیگه ای رو بگه، اون حقیقت رو نگه.
نه خب اینجا
من از ایشون پرسیدم شما کجا هستین، ایشون به من گفتن که من جای دیگه ای هستم.
نه حق با شماست. نه ببینید عزیز، این دیگه حق شماست دیگه، حد اقل تیرباران اولیم. عزیز من بابا ای والا، دلش میخواد به شما دروغ بگه، نمیخواد به شما بگه کجا میره. بعد شما یه دفعه همسرتون هم متوجه میشه که، یا همسر آیندهتون که متوجه میشه اشتباه کرده، نباید شما پنهان میکرد. یعنی چی از این موضوع چرا انقدر بزرگ و مهم شد؟
کلن به خاطر اینکه شاید این فقط یه مسئله نبوده، هی حرفای رو ما میشنیدیم که هی تو زندگیمون احساس میکردیم که یه مسائلی داره پیش میاد و خود
من
هم با این موافق بود که ما رابطه‌مون رو قطع کنیم، چون میگفت به زندگیمون تأثیر بدی داره.
نه سب کنید، نه عزیزم سب کنید، شما به من بگید چون من ناراحت میشدم همسرم گفت تأثیر بدی داره بعد. ولی من اصلا نمیخوام بگم کار خیلی خوب، ولی کار بدی هم نشده. خواهر شما میخواد بره یه جایی، به همسر شما میگه، میگه به خواهرم نه، اونم نه، هیچ اتفاق. از این نصب کنیم، اگر از این موارده، فقط شما یه آدم نگران کنترل کننده ای هستید که تای وجودتونم یه احساس خاصی دارید، اون اومده به صحنه، بعد شما چون نگران شدید همسرتون هم گفته خب من این کار رو نمی کنم چون تو ناراحت میشی. ولی آیا واقعا کار بدی بوده؟ به من بفرمایید چه چیزایی داشت پیش می آمد. اگه شما فکر کنید که ممکن بود به خاطر این نوع گفتگوها موضوعای روابطی پیدا بشه، اونو آشکار بگید، بگید نگرانی من اون بود، من اونو میتونم بفهمم که رابطه دوتا آدم یه جوری داره میشه که احساس خطر و نگرانی آدم میکنه، اونم نه در چارچوب این که از من پنهان میکنه. خب بکنه و دوتایی دلشون خوشه پنهان
اونجا کن. شروع شد، میگم شاید من اشتباه میکنم و خوشحال میشم که اگر من اشتباه میکنم رو شما به من بگید، چون من زمانی که اومدم میخواستم مثلا برم با خواهرم قهوه بخوریم و مسائل رو حل کنیم، ولی هی حرفای زده میشد که همسر من، ایشون آدم وایزی هستن خیلی، به من مثلا من میدیدم که مادر من خیلی تحت کنترل حرفای خواهرم بود و هی ما دعوا میشد تو خونمون سر همین مسائل، خیلی بحث میشد و کم کم به این نتیجه رسیدیم که این حرف اووردن و بردن ها و مسائل این چنینی باعث میشه که هی تو بین ماها رابطه خراب بشه.
بنابراین چون ممکنه رابطه خراب بشه، رابطه رو قطع کنی. بابای بابا چون من پا میذاره درد میکنه، دو سه دفعه درد کرده میبرم میذارم دور و خوشبختانه از اون بعد درد نداره. اصلا منو کوشش نکنید با این حرفا قانع کنید ابدا. اگر شما ببینید نه راحت باشید، یا دو تا احتمال بیشتر نیست، یا شما احساس خطر در جهت ارتباط احساسی عاطفی جنسی جسمی بین خواهرتون و شوهرتون میکردید به هر شکل و فرمی، هیچش کاری هم اینجور فکر کنید، یا اینکه شما یه آدمی هستید که اصلا تحمل این که آدما از شما چیزی رو پنهان کنن یا فکر ندونید که چه خبر است، برای که رشته و درستون هم اینو نشون میده، نخواهید یعنی از شما چیزی رو پنهان کنن، احساس میکنید که یه توهینی شده و یه چیزی پنهان شده و یه خبری هست و یه کلکی هست و آدم شکاکی هستید و نگران هستید، بنابراین شما بازه الان استدلال دو دقیقه قبل این که مادر به هم ریخت و مادر تحت تاثیرش بود و اینجوری میشه خانواده میشه سر هیچی، اگر شما بازی در نمیارید هیچ اتفاقی نمیفته. اگر ببینید تکلیف رو روشن کنید، من اصلا فرصت میدم بریم تو پیام ها و برگردیم، چون عزیز موضوع اینجاست، من دو تا احتمال بیشتر ندارم، یا شما آدم حساس شکاک به هر حال حسود کنترل کننده هستی، یا شما واقعا احساس تو این است که این روابط آخرش میتونه از توش یه چیز بدی در بیاد و یه علائم و نشانه هایی بود که سبب شد، و الا وقتی که من میرم تو خونه میگم چرا آب گوشت درست کردی میزو به هم میریزم، میرم تو خونه میگم پلو درست میز به هم سکی نبا نجگر پس برام ما با هم غذا نمیخوریم، خب من اشکال دارم، ولی برای چی میزو به هم ریختی برای آب گوشت یا برای پلو؟ این که به هم نمیخوره عزیز، و شما اون علائم رو دو سه جای من نشون دادید، وقتی که 5 دفعه یا 7 دفعه گفتید ما روابط خوبی داشتیم، من فهمیدم یه چیزی رو میخواید پنهان کنید، و چه دلیل داری که آدم یه چیزی رو 5 دفعه بگه وقتی ضرورتی نداره؟ ما روابط خوبی داشتیم تموم شد رفت. بعدم شما یه فاصله 1 ساله داشتید، بعد شما رفتید درس خوندید، بعد شما من میفرمایید من و خواهرم متفاوت هستیم، بنابراین خواهرتون یه آدم مرموزیه یا آدم پنهانکاریه که وقتی هم که بستنی بخوره میگه نمیخوام به کسی بگم، بنابراین یه آدمی به من میگید کارش درست نیست، بله، ولی من که نمیتونم راه بیفتم بگم همه آدما باید ملاک های من زندگی کنن عزیز، یعنی حرفی که شما من میزنید من باید بدونم و همه هم باید بر اساس آنچه که من درست میدونم، مگر اینکه شما بگید نه من از چیزی ناراحتم که همه ناراحت میشن، که آدم فکر کنید خواهرش ممکنه با شوهرش به تدریج روابطی یا نوع برخوردشون درست نیست، مفید نیست، مناسب نیست، شایسته نیست، منو به هم زد، اونو میتونم بفهمم، ولی این که با یه جایی رفت به او گفت به من نگو نیست. بعدم این که همسرتون که آدم وایزیه، به نظر من وایز تا حدودی قبول کرده عمل کرده، گفته من با خواهرش حرفم ناراحت خب نمیزنم، برای او اشکالی نداره ترک خواهرش، ولی شما بعد از 30 سال یا 31 2 سال که نمیتونید خواهرتون ترک کنید، فکراتون بکنید، به من بفرمایید ببینید چی میخواهید بگید، پیام ها رو ما بشنویم، من در خدمت هستم. شنگال اجمن با ما باش.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان، به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesriani.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
مجددا سلام آقای
سلام کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، فکر میکنم جواب سوالم و جواب سوال اولم رو گرفتم. یه سوال خیلی کوچیک داشتم در رابطه به تصمیم که میخوام بگیرم، میتونم اونو بپرسم؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
اوکی، در ادامه همین صحبت هایی که من گفتم، من قبل از اینکه بخوام ازدواج کنم خیلی دوستاش مایل بودم که به امریکا مهاجرت کنم و رفتم امریکا. بعد که مواجه شد با ازدواجم، به همسرم این رو قبلش گفتم و ایشون هم به من موافقت رو اعلام کردن که باشه اگر شما میخوای بری، من هم این کار رو منم با شما میام و اوکی هستم.
ببخشید، بذارید من یه سوال بکنم. ایشونی که در اروپا وکالت خوندن، به همین راحتی که وارد حوزه وکالت در امریکا نمیشن؟ آیا میخواستن بیان همین جا یکی دو سه سالی یه کارهایی بکنن وارد بشن، یا میخواستن شغل و کارشون رو عوض کنن؟
ایشون یه دوره تکمیلی در واقع وکالتی رو میتونه بخونه اونجا و در واقع کار وکالتی رو انجام بدن.
بله، نه متوجهم، اونا رو میدونم. اوکی، میفرمون. خب
بله، و ایشون هم موافقت کردن، ما خیلی برنامه ریزی کردیم و ایشون رفتن امریکا و من هم تقریبا تا چند ماه دیگه کارم درست میشه که بیام امریکا و ما یه بچه کوچیک 2 ماهه هم داریم. من میخواستم ببینم تو این تصمیم که ما گرفتیم آیا تصمیم خوبی بوده یا نه، چون اصرار من بوده و من اینو دوست داشتم و میخوام ببینم که چون بچه من طبعاً 3-4 ماهه باید ما بیایم اون طرف، کاری هست که من بکنم که کودکم کمتر آسیب ببینه؟
فرزند شما تا 3-4 ماهگی از نبودن پدر آسیبی نمیبینه؟
آها،
یعنی اصلا نقش نداره
عوض کردن محیطه؟
اصلا، اونم مادام که یه مقدار یه اصول دوربرتون رعایت کنی تأثیر نداره عزیز. برای که بچه بینید تا 2 ماهگی که اصلا خبر از دوربرش اونگونه که هست اصلا نداره، از 2 ماهگی بعد یه تشخیصکی میده دوربر چه خبره، اینقدر مبهمه که اهمیتی نداره. و بعدم اگر یه نفر که او احتیاج داره ازش مواظبت و مراقبت کنه، براش کافیست. بچه 4 ماهه یا حتی 6 ماهه یا حتی 8 ماهه که 2 نفر نمیخواد، حتی یه نفر براش خیلی خیلی بهتره که باش یه جور برخورد بکنه، مشروط بر این که بیشتری در حقیقت ارتباط از جانب شما باشه، نه بیبی سیتر و کسانی که از بچه مراقبت و آدمای مختلف متفاوت. ولی ماجرا در ارتباط با پدر نقشی ایشون نداره، ایشون تاثیر 5% شاید داشته باشه، اونم در مسیر کمک به شما یه 5% دیگه. ولی ایشون اگر شما تا 4 ماهگی فرزندتون میای تا کنار همسرتون هستید، جایی برای هیچ نوع نگرانی نیست.
این هست، اونجا زمانی که من وارد میشم من مشغول به کار میشم اونجا و
خب
احتمال میدم که
داستان...
باید
یک... نه ببینید عزیز، اون قصه دیگر بد، یعنی اشکال کار اونجاست که شما وقتی نگاه میکنید به آنچه که مطالعه علمی است درباره سلامت کودک، با اینکه شما فعلا یه 2-3 ماهی تنها باشید یا 3-4 ماهی بعد بیایید با همسرتون، بعد هر دوتا ول کنید برید بچه رو بدید دسته یه کسی که اون مراقبت کنه، دیگه شما که مادر و پدرش نیستید. اگر اون آدم مدتی بمونه مادر اونه، حالا با چه فهمی، چه شعوری، چه برخوردی، چه برداشتی، چه دریافتی. بعدم هرچه زودتر احتمالاً قبل از موعد معمولا میفرستش مهد کودک، اونجا هم آسیبای خودش رو میخوره. چون شما ببینید، کار سالم کودک در این است که حداقل مینیمم به نظر من 2 سال حالا یا 2 سال و نیم مادر کنار فرزندش باشه و تنها مواظب و مراقب اون باشه. مطالعات علمی نشون میده از جمله دانشگاه یه که بهترین تحقیق کرده که بزرگترین عامل سلامت کودک یک دستی و یک نواختی است، یعنی یه نفر از بچه مواظبت و مراقبت. ولی متاسفانه وقتی شما آدم حرفه‌ای هستید، وقتی که شما به حال اون همه درس خوندید و میخواید کار بکنید یا باید کار بکنید، اون موقع است که به حال با هر 1 ساعتی که اینجا کنار فرزندتون نیستید، تو بزرگسالیش یه 10 ساعت باید دنبالش بود و یه 100 ساعت همه بسا باید وقت براش بگذارید و بر هر یه دلاری که اینجا به دست میارید بعدم با 100 دلار 1000 دلار هزینه چیزای دیگه رو بدید. برای که این کار درست نیست. درست بس که شما بگید من چون کار دارم و زندگی دارم میخوام 2-3 ماهگی از شکم خودم بیارمش بیرون، یا میآوردمش بیرون میذاشتمش تو این دستگاه ها میرفتم دنبال کارم، 9 ماهگی تعویض من میدادم. خب اون دیگه بچه شما نه. در حال طبیعت سر این موضوع اصلا کوتاه نمیاد و میانبری نیست. یعنی واقعا من و کامی شورتکات کاتی نداریم که ما یه میانبر بزنیم و بریم. بنابراین شما آمدید خیلی دیر ازدواج نکردید ولی تا حدودی بوده، حالا اون البته مهم نیست. بعد آمدید تو اروپا، بعد همسر راهی امریکا کردید، بعد حالا اومدید امریکا، حالا او باید بره درس بخونه در سن 44 سالگی، شما باید برید خودتون رو برای اینجا آماده کنید، یه بیبی مثلا 4 ماه هم دارید. خب دیگه این مثل این است که هم مهمونی بدید، هم سینما بخواید برید، هم بخواید مجله و روزنامه بخونید، هم امتحان داشته باشید. خب خیلی شلوغ پلوغ عزیز، یعنی این همه کوشش و تقلا برای همه چیز را یک دفعه داشتن یه ذره جای گفتگو داره. و من نمیدونم همسر شما چرا راضی شده که بعد از مثلا 43 4 سال زندگی در اروپا رو راهی امریکا بشه. برای چی؟ یعنی اون رو من خیلی کار سالمی نمیدیدم. اونم ببینید ماجرای وکالت اینا ریشه در فرهنگ و زبان داره. همسر شما هیچ وقت وکیل خوب اینجا نمیتونه باشه، در حدی که اگر همین زحمت در امریکا کشته بود در امریکا میبود و اگر در اروپا زندگی کنیم. مگر اینکه شما من بگید او از کارش به همجرد بود پرسیدم یا محیط و شرایطی که از ناراضیه و حاضر هزینه شو بده بیاد تو امریکا چون براش بهتره، اونو میتونم بفهمم. ولی در حالت به قول معروف ستریس پریبوس با فرض همه عوامل و علل ثابت بوده، اون که انتخاب درستی نیست که مرد اروپایی رو دارم در 41 2 3 سالگی قانعش کنه بیا بریم امریکا. بله ایرانی رو میتونم بفهمم با توجه به شرایط ایران، ولی اروپایی چرا؟ مگر اینکه شما من بگید او به دلایلی میخواست یا در شرایط بدی بودیم که امریکا برای ما خیلی بهتر از اروپا میبود. و من تو اینا شک دارم، برای که نگاه
نه شرایط خوب هست، منتها فکر میکنم به هر حال یه پیشرفتی از برایشون هست.
شما تا کی میخواید؟ نه پیشرفت برایشون نیست. ببینید عزیز پیشرفت شما به من اگه بگید اوضاع بدی میفهم چه پیشرفتی. ایشون هیچ وقت وکیل خوب اینجا نمیتونه باشه. یه آدم اروپایی اصلا با این فرهنگ و زبان اون آگاهی و تخصص و تسلط رو نخواهد باشه عزیز. و کار وکالت کار هنر در حقیقت زبان و فرهنگه. این یه رشته‌ای هست مثل این شما بخواید ادبیات درس بدید تو امریکا که ادبیاتی نیست. یا دوستانی که از ایران میرن زبان انگلیسی میخونن مترجمی بعد میان تو امریکا و تو امریکا میخوان در حقیقت زبان درس بده. آخه اینجا که یه بچه 8 ساله از اونا جلوتره. نه اون یکی این جای گفتگو داره. حالا یه سوال دارم اینو لطفاً جواب بدید. آیا ای به همسرتون بگید برگرد خوشحال‌تر راحت‌تر نمیشه؟
ایشون اینجا مشکلی نداشتن، حقیقتا اینجا مشکلی نداشتن.
من سوالم این نبود عزیز.
بله بله میگم اینجا مشکلی ندارن.
نه من سوالم این نیست، سوالم این است که اگر به ایشون بگید بیا همینجا اروپا زندگی کنیم ایشون خوشحال تر نمیشن؟
الان یکم دیره ولیش اگر
نه الان دیر نیست، شما نمیخواید نظرتون عوض کنید.
چرا؟
من یه هشدار به شما میدم، هشدار به شما میدم چون چیزی شما میتونید به خطر بیافتید همه گونه. یک کمی نارضایتی شما همه خواستن شما کار دستو میده. ما تو دنیایی هستیم که برای هر چیزی باید هزینه شده داد و آدم باید خودشو محدود کنه. من هر چهار جور غذا رو میخوام بخورم یا میخوام این بلوز رو من برید پولشو ازم نگیرید نداریم. بلوز رو میخوای باید پولتو بدید. این داد و ستد رو باید سیستمتون بگذارید عزیز. و من اون رو یک کمی خیلی واقع بین نمیدونم. یعنی ما تو دنیایی هستیم که عزیز آدم ها با وجودی که تلاش و کوشش میکنن رنج بسیار برن دارن از گرسنگی میمیرن. همچین طبیعت قداریست.
من اونجا کار خوبی دارم و فکر میکنم که خب حالا به هر حال یه بازوی خوبی هست. یه وقت یه مقدار فقط برای بچه همون مشکل داریم. یعنی فکر میکنم که اگر من بتونم چند سال اول رو مثلا من ساپورت بکنم از نظر کارم، ایشون هم کم کم راه میفته چون ایشون هم کلاینت های اروپاشو داره امریکا.
رای. ولی بچه این وسط از پادر میاد.
بله فقط مشکل من فکر میکنم بچه هست.
آخه قربونتون شما که مادر موقتی و مادر پارت تایم و نیمه وقت که نمیتونید باشه. آخه این یه چیز دیگر رو خراب کرده. ببینید این میل شما به پیشرفت شما رفتید دکتراتون گرفتید بس دیگه برای یه مدت میدونی؟
اتفاقا سر همی که من بخوام منظر بشینم به خاطر همین پرنتال لیو من خیلی ناراحت بودم دیگه، نه چیزای شما رو گوش کردم تا قانع شدم بشینم خونه تا یه مدتی نگه دارم، ولی خب در واقع تداخل کرد با همین مهاجرت ما به امریکا. حالا بعد چطور میتونیم آسیب کمتری رو
بله حالا آخه ببینید عزیز، به دلیل برحال احساس میکنم میتونم با تون حرف بزنم میزنم، برای که ببینید قربونتون، چرا آدم خودشو تو شرایط بین انتخاب بد و بدتر قرار بده که بعدا فرد پوشش کنه آسیب کمتر باشه؟ چرا آدم خودشو تو شرایط خوب و بهتر قرار نده؟ شما 50 سال میتونید کار بکنید، چرا اینقدر عجله دارید؟ یه ذره آهسته. بعد من از شما نخواستم که 15 سال این کارو نکنید، حتی 5 سال این کار نکنید، هر من 2 سال. و من اگر جای شما بودم که متاسفانه نیستم، همسرتون اونجا نگه می‌داشتید، اون میره پول در میاره، شما بچه رو بزرگ می‌کردید، خودتونم آماده می‌کردید، اون چی باید بخونید هم بیشتر و بهتر می‌خوندید، میارید امریکا، دکترا فوق دکترا فوق دکترا فوق دکترا، بالاخره می‌رسید به خود خودم.
همه چی به غیر از مسئله بچه خوب پیش رفت، یعنی حتی بچه‌م ما با پلان بچه دار شدیم، گفتیم که خب مثلا بیاد، یعنی همه چی اوکی بود، فقط اینکه
میشه لطف کنید شما دو تا
سال مثلا من در واقع پرنتال لیو دارم، میام امریکا تا زمانی که ما خونه بگیریم و ردیف کنیم و اینا از پرنتال لیو هم استفاده میکنم، منتها من کارم ترانسفر شد به امریکا، یعنی همین کاری که توی اینجا دارم انجام میدم کمپانی من رو ترانسفر کرد به امریکا و باعث شد که من حالا باید اونجا کار بکنم و این مقدار برنامه ما رو تغییر داد، منتها خب این کام خیلی خوبی بود توش و خب من میتونم با کار کردنم.
حالا شما یه کاری بکن، شما ما یه $2,000 چک بنویسید به دست نوزادتون، بگید مادر من میرم تو اینو داشته باش، باینده برم پسر یا دختر نوزادتون؟
دختر هست.
بهش بگید برو پسر بازی و یه ماشین خوب برای خودت بخرید، چون مامانت میخواد بره. بعدم عدتی رو داشتم قطعتون میکردم، قطع نشوید، شما دوتا بهتره دیگه پرنامه دریزید و نقشه سرهم نکنید. بعدو به شما دو نفری که آورید نقشه گذاشتید، شما لطفا از این بعد همه کارا رو اسپانتینیس و خودجوش و به حرف مردم بکنید، لطفا سرتون رو خیلی به کار نندازید. برای عزیز شما اومدید گفتید ما نقش با برنامه ریزی اومدید بچه تا شدید، ولی شرطش یه بودی که کنار بچه بمونی، نه اینکه حالا یک دفعه برای من اداره من گفت تو رو ترانسفر میکنیم و میری اونجا و بیا برو و ما شوهر بیچاره رو از جا کندیمش رو. حالا من نمیدونم خانواده ایشون چقدر با این کار ایشون موافقن، ولی خب به هر حال شما از جا دیدمتون، آخه از نوعی که با من حرف زدید که 5 دفعه 7 دفعه یه چیزی گفتید فهمیدم از ابتدا اینقدر جاده رو میکوبید که طرف دیگه جرأت تکون خوردن نداره، ولی فقط من این برای خطر
نه اینطوری نیست، باور کنید
من مطمئنم اگر از همسرتون
با بله که کردیم با هم صحبت
بله حتما حتما نه مطمئن، اون آخه همیشه آدم ها موافقن، همیشه گفتن که آقایون واقعا حرف آخر و نهایی رو میزنن و اونی که با خانمشون میگن چشم حتما، نه اونو مطمئنم با توافق کامل ایشون بوده، فقط من نمیدونم کی به ایشون وکالت داده و نمیدونم ایشون نمیدونم شاید وکیل نمیدونم ورشکستگان به تقصیر یا
اتفاقا وکیل خیلی حاضقی هستن اینجا از همه جهت، یعنی همه فکر کنم اونایی که اینجا هستن از اینکه ایشون اینجا رو ترک کردن ناراحتن الان،
بله
چون کارشون خیلی اینجا موفقیت آمیز بوده، ولی من فکر میکنم که به هر حال کلاینتشون اونجا دارن به خاطر اینکه تمام کمپانیای اینجا اونجا هم کمپانی شعبه دارن مثل کمپانی که من توش کار میکنم و کارشون فقط یه چند سال تأخیر توش میفته که من فکر میکنم بتونم از نظر مادی ساپورت کنم، منتها فقط همین مسئله دخترم هست که اون رو هم باز فکر میکردیم که 50% من 50% ایشون میتونیم با هم نه. حلش بکنیم.
نه شما لطفا بدونی که ایشون بدونن اون سیدیه بخش اول فلسفه و عرفا فصل تولد تا سر رو لطفا یه دفعه بخونید بعدم بندازیدش دور، ولی رعایت کنید و الان کار از خودتون به هر حال شلوغش کردید عزیز، یعنی شما از آغاز آمدید به هر حال بچه وسط بودید، به هر حال ساندویچ شدید اومدید زدید همه رو در بودید خون کرد، ولی خب
همه تقصیر شما سالای
دارید متاسفانه کاملا میپذیرم اصلا همه گناه ها و تقصیر ها متوجه منه، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم تونستم با تون صحبت،
منم خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، ممنون از بابت همه چیز،
خواهشون خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
WDFM, HD3, Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
طلبکار عزیز، قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 22 و شنبه 23 ژانویه با مرد اول موزیک پاپ ایران شهرام شب‌پره. و صدای محبوب همه نسل ها هنگام جمعه 22 و شنبه 23 ژانویه با مرد اول موزیک پاپ ایران شهرام شب‌پره. صدای محبوب همه نسل ها هنگام رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام مسکم حال شما خوبه؟
خواهش میکنم.
من یک پسر 17 ساله دارم. خیلی وقت من با شما پیش صحبت کردم که گفته بودن ممکنه پسر من استرگر داشته باشه که شما فرمودین برم یوسی آی که اونجا هم رفتم و اتفاقاً دکترم شما رو میشناخت. در جلسه اول ایشون حدود 2 ساعت با پسرم صحبت کردن و یه سری تست های به اصطلاح پرسش و پاسخ انجام دادن و شروع کردن یه قرص های به ایشون دادن که بعدی کمش کردن چون ساید افکتی بدی داشت و خلاصه تا حالا که این مدیکیشن ها رو ایشون هیچ اثری نکرده و الان چند روزم هست که دیگه مدرسه نمیره و برای ما میاد نه با من نه با مادرش دیگه هم صحبت نمی کنه و میگه life is over for me, education, special education هم برای من دیگه is not worth it anymore. و همین تمام روزم تو اتاقشه، تختش خوابیده، روی آیفون نمیدونم دیگه چی نگاه میکنی، و همین شده برنامه ما. هر چه میخوام باید صحبت کنم جواب نمیده. امروزم با سایکولوژیست هم صحبت کردم که اگه ممکنه ایشون رو سه روز در هفته ببینه، این میده رویشون قبل از اینکه استولیت باشه رویشون کار بکنه. و نمیدونم من با دالا چه کار بکنم، چون این مدرسه هم که نمیره خود فرد خودش هم پشیمون میشه.
حالا اون بحث دیگه، به من بفرمایید در حدی که میدونید دکتر تشخیصش چه؟
حالا تشخیص ایشون که قرصا که ایشون داده به اتشن دفرست، ولی تو یاد داشته که ایشون الان بعد پسر من گوشه نوشته He diagnosed me with a social traumatic disorder, a new term of the Asperger's, and no longer considered as a medical term. ایشون نوشته برای من، ولی فکر کنم البته قرار شده که ایشون هم یه تستی بره که بینه واقعا اسپرگر ایشون داره یا نداره، که هنوز ما این اپایمنت رو نگرفتیم.
شما فرزندشو من یادم میاد همین فرزند دارید یا بیشتر فرزندی دارید؟
نه همین یکی هستی و پدرم هم
برده. بله. چه مدتی شما در امریکا تشکر دارید؟
من قبا از اون ایرانی هستم که از ایران بقول معروف فرار کردم 27 سال. یعنی
بنابراین فرزندتون اینجا متولد شده و بزرگ شد؟
بله ایشون امریکایی هستم.
بتوجهم به من بفرمایید، گفتم چون هیچی یادم، تو خانواده شما همسرتون چقدر ماجرای افسردگی؟
حالا خانواده ما که نداریم، ولی خانواده مادر ایشون چرا داره؟ چون ایشون مادرش دواهای مثل زولوف و این چیزا میخوره.
چون ببینید اون چی که میفرمایید ممکنه اسپرگر باشه یا کمبود توجه و تمرکزی که بهش اشاره کردید، ولی احتمال معمولا این نوع واکنش ها در حالی که تو اسپرگر و اینا هم دیده میشه، بلی که به هر حال یه نوعی از آتیزم و در خود ماندگیه، ولی افسردگی هم معمولا هست. شما با یه بیمار روبروید عزیز، و بنابراین ماجرای بیماری خب تکلیف روشن، اول تشخیصه و بعدم معالجه است. اصلا هم نمیخوام نگران و ناراحتتون کنم، ولی اشکال کار این است که در جهان پزشکی و روان پزشکی به صرف تشخیص و به صرف معالجه خیلی از بیماری ها به دو دلیل خوب نمیشن. یکی این که خیلی راهی برای خوب کردنشون نیست، دوم این که شرایط و موقعیت و وضعیت و عوامل دیگر اون مقدار از معالجه رو میتونن خونسا کنن. بعدم خیلی از اوقات چیزها میتونه کوتاه مدت چنین باشه بعد نباشه. یعنی فرض بفرمایید پسرتون الان یه مخالفت و مقاومتی بکنه بعدن نکنه، ولی شما هیچ چاره جز ادامه ی آنچه که درست میدونید ندارید. یعنی یه کوششی برای تشخیص و معالجه و رفتن دکتر، حالا اگه حاضر باشه خیلی کمکی، نباشه مسئله است.
نه ایشون که خب الان هم دیروزم به روانشناسه به من زنگ زد، گفت من امروز میگم بیاد پیش من و شما هم باهاش بیاد، که به پسرم هم اینو تکست کرده بود، ولی من اصلا نفهمیدم که ایشون اصلا خونه رفت بیرون و رفت پیش اون خانم روانشناس. و از ایشون هم سوال کردم آیا ایشون راجع به ماها چیزی میگه که اصلا نمیخواد با ما صحبت کنه؟ گفت نه راجع به شما چیزی نمیگه.
نه اون راجع به خودش هستم. بچه ها وقتی حرفی میزنن که معناش نیست با ما قهرن، معناش این است که میترسن اون چی که حس و احساس میکنن ما رو بیشتر ناراحت و عصبانی یا نگران کنه. بنابراین سکوتشون معناش این که ما رو نمیخوان یا حتی علاقه ای ندارن که نیست. و ببینید عزیز، شما باید بپذیرید با توجه به آنچه که فرمودید که یه بچه دارید با یه مشکلات کمی پیچ در پیچ، که با یه مقدار باید حوصله کرد، وقت گذاشت، انتظار عادی شدن رو با سرعت نداشت. اینکه مدرسه نمیره مثلا فرض کنید این استدلالی که فرمودید، بله در شرایط عادی درست دادم مدرسه نره بعدم پشیمون میشه، اما بچه بیمار که پشیمون نمیشه. بچه بیمار موضوع براش جدیتر اینه که خودشو خلاص کنه از رفتن مدرسه، و حالا پشیمون که نمیشه سر بعدش هم خوشحال میشه. بله اصلا حالا مدرسه میرفت از در خودش فکر کرد بعدش میخواد چه کار کنه. به همین جد است که چون شما حریفش نمیتونید باشید، بلکه اصلا کار پدری و مادری نیست، اگر فرزند شما تا این حد پا میشه میره پلو روانشناسش، این ای بسا 90% راهی است که او میتونه بره و باید بره. خب شما باید خوشحال باشید، فقط همینو حمایت کنید. این که حالا یه دفعه بری سراغ اون 10% که پسرم چرا مدرسه نمیری، من بهش نمیگم. یعنی من میتونم به روانشناسش بگم این نگرانی ماست، تو این رو بدون. به من ممکنه دوستانی بودن، فرض بفرمایید من با جوونی کار میکردم، مثل فرض کنید هستالی تلفن میکردید که پسر من مدرسه نمیره، پاسخ من برخی از وقت بوده که چه خوب، برای که مدرسه الان برای او میتونه بدترین باشه، برای که میره اونجا میبینه بلد نیست، میره اونجا میبینه دخترها بهش اهمیت نمیدن، میره اونجا تازه غمگینتر و خشمگینتر برمیگرده. من برای چی بسنم که مدرسه، این که نمیخواد بره درس بخونه. ببینید یه چیزایی هست که در شرایط عادی مفید درسته، اما متاسفانه برخی از اوقات ما در شرایط عادی نیستیم و آنچه که هست برای آدم عادی درسته. مثل من و شما ممکنه یه غذای عادی بخوری، اما شما بدونید که تو بیمارستان برخی از اوقات میگن آب بخوری میمیری، نمیدونم چربی بخوری یا گوشت بخوری میمیری، یا اصلا تو باید چربی و گوشت بخوری. بنابراین ماجرای الان معالجه است و شما انتظار این که یه کسی به شما بتونه با سرعت جواب بده یا حل کنه نیست. فقط تنها نکته‌ای که من میدونم یک اینه که موضوع پیچیده است عزیز، زمان میخواد، پایین و بالا داره، پستی و بلندی داره، بیم و امیدایی داره. مادام که فرزندتون دکتر میره که این باید هدف اول و اصلی و اساسی شما باشه و همه گونه حمایتش کنید، امید هست. اونو نره، همه چیز تبدیل میشه به خراب.
بنابراین ایشون که ایشون میره و خب تو این هفته پیشم که اینجوری کرده بود گفتن اگر شما اینجوری ادامه بدین من به عنوان وظیفه مجبورم یه اکشن بکنم ببرم امرجنسی، و این دفعه اگر امرجنسی رفتی، چون یه دفعه هم رفته بودیم قبلا، میبرتون توی هاسپیتال که به اصطلاح معالجت بکنم ببینن چی هست. که بعد ایشون خیلی بهش برخورد و گفت که خیلی من هرت کردی، میخوای من بفرستی تو منتال هاسپیتال. دوستای من رفتن، وقتی هم آمدن بیرون بدتر از اونی بودن که قبل بودن، و از این موضوع من گفتم من هدفم اینه که بهت کمک کنم دیگه، هدفم این نیست که شما رو در فشار بذارم. اینم قبلا در مدرسه که میرد یکی از تاپ استودانت کلاس بود و خیلی هم خیلی خیلی خوب بود، و یه دفعه در از این دو هفته اصلا از این رو به اون شد.
خب به هر حال عزیز متاسفانه چرا من رفتم سراغ زمینای ارسی؟ زمینای ارسی مثل یه چیزیست که دفعه خودشو نشون میده، یعنی به قول معروف اون منیفستیشنش و تظاهرشه که بعدن میاد، ولی قبلا اونجا بوده. درست مثل خیلی از چیزایی که در وجود من شماست، دو سال بعد، پنج سال بعد خودشو نشون میده. به هر حال شما کودکی دارید یا نوجوانی دارید که احتیاج به کمک داره و صبر و حوصله میخواد عزیز. با توجه به آنچه که الان فرمودید منو خوشحال میکنه که امیدی هست، و در نتیجه البته اون ماجرای این که استدلال میکنه اون اتفاق خیلی خودش به خودی خودش جالبه. خب پسرم بیا برو دکتر، نرو اونجا و ثابت کن که من پدرت که آرزو میکنم اشتباه کرده باشم، بیا من نشون بده من اشتباه کردم، من اون وقت دست و پای تو رو میبوسم به خاطر اینکه من اشتباه کردم. تو منو خوشحال کن که هیچی نیست، بنابراین منم راحت و آسوده میگیرم میخوابم، پس من علیه تو کاری نمیکنم. اونم میفهمه و اون نوع استدلال اتفاقا نشون میده که همچنان داره تقلایی میکنه، چون اون روزی خطرناکه که درست مثل اول که اشاره فرمودید جواب نده، محل نگذاره، استدلال نکنه، اون موقع خرابه دیگه. یعنی اون موقعی که برسه به مرحله بیتفاوتی خطرناک میشه، ولی تا زمانی که حفظ میخوره و واکنش نشون میده و بحث میکنه و حرفی برای گفتن داره و یا فرصتی برای شنیدن با آدم میده، همچنان یه ارتباطی هست دیگه، دری به نوعی باز شده و میشه ازش استفاده کرد. به هر حال توصیه من فقط یه مقدار صبر و شکیبایی، کار دیگه نمیتونید.
پس فقط ما همین تراپی رو بگم سر رو در
حتما بده. حتما.
آقا دکتر ممکنه مثلا مدیکیشن اصلاً اگر بازم تعریف بده رویشون اصلا اثر نگذاره؟
بسیاری از اوقات مدیکیشن اثر نمیذاره، برخی از اوقات این مدیکیشن ها واقعا یه مقدار قیچی دو طرفن، ممکنه برای یه دی خیلی خوب باشن، برای یه درصدی بد. اینی که خیلی از اوقات داروها رو در حالی که میدن یه دفعه آمارا نشون میده برای 5% به جایی که مفید باشه مضر هم هست. بنابراین من اصلا تعجب نمیکنم حتی اگر استادی بفرمایید که شاید مدیکیشن یه تاثیر بد و منفی داشته، احتمالش هست. به همین جهته که این کار مادام که در چارچوب تخصص حرکت میکنه هم امکان تغییرش هست، هم تصحیحش. روزی که از صحنه رفت بیرون دیگه همه چیز به یک بار ویران میشه و خراب میشه. امیدوارم این کار نکنید. من توصیه‌ام باز اینه، شما رابطه رو خراب نکنید و ارتباط ایشون رو با اون روانشناس، حتی اگه بره اونجا هیچی هم نگه، بگیره بشینه، بعد از یه ساعت بیاد بیرون هنوز صلاحشون است. چرا سه به این که درگیر بشه، حرفی بزنه و حرفی بشنوه، و تنها امید شماست عزیز. یعنی این تنها راهی است که برای شما باقی مانده و از شما و همسرتون کار دیگری که ساخته نیست. و به هر حال مواردی از این قبیل که عرض کردم کمی سخت و سنگین، احتیاج به یک تخصص و آگاهی داره، ولی با موضوعهای سطحی و ساده حل نمیشه. به هر حال امیدوارم گشایش پیدا بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آقای دکتر، فقط
می‌خواستم
بگم
مثلا مدرسه شما اصلا برای من مهم نیست عزیز. یعنی باور نمیخوام این مثالای عجیب رو بزنم. پسر منو میخوان پاشو ببرن، من نگران کفشش باشم. اصلا چه هم بیاد نه بهش بگی پسرم خودت میدون، چون شما الان بهش بگی من از چی ناراحتم، میگی از اینکه من مدرسه نمیرم. بنابراین اون میدونه، شما میدونی. برای عرض کردم خیلی از وقت رفتن مدرسه از مادرش میاد، برای که اونجا یه مبنایی برای مقایسه و مسابقه پیدا میشه و آدم به این نشه که من کجا به پای اینا میرسم. حتی برخی از اوقات وقتی که اونقدر مثلا احساس خوبی راجع به خودش و ظاهرش و هر چی نداره که اصلا خراب عزیز. به همین جهت است که بسیاری از آدما گوشه‌گیری رو به خاطر اون احساس بدشون میکنن و با دیدن یا دید جمله اینجوری بگم، اصلا بسیاری از اوقات خوبی خوبانه که آدما رو از پا در میاره. اینی که من همیشه کوشش میکنم بگم نه خوبی خوبان اونقدر که میگن، نه بدی بدا اونقدر که میگن. هممون عیب و ایرادای این وسط ها داریم، گیر افتادیم، بنابراین بذاره بیاد هم دیگر رو کمک کنیم و همیتی هم نداریم. برحال میگارم
آقای
دوست،
بچه را حالا البته خوب، حالا من از این موضوع ناراحت نیستم، ولی چرا با ما اصلا صحبت دیگه نمیشه؟
آخه حرفی نداره بزنه، به علاوه حرفا تکراریه، بعدم آخه موضوع نیست. یعنی ببینید، حالا شما اصلا به من بگید اون پسر 17 ساله‌ای که حرفی برای گفتن با پدر و مادرش داره چقدر هستن در دنیا؟ درصد کمه. بنابراین میدونی اون یه دنیای خودشو داره و بعدم وقتی شروع کنه حرف زدن، اگر ما بخوایم صمیمی و صادق باشیم که باید با همون جملات اولش در بیافتیم. ماجرا ماجرای به این سادگی نیست. به هر حال امیدوارم حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. ممنون.
شنگر اجمن 3-4 دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. از این بابتم متاسفم از جهت تکرار، ولی خواهید بخشید. ما دیگه فردا ایمیل های از جانب کشتی برای همه دوستان خواهد آمد و به شما میگه ما از شما چه اطلاعاتی داریم. لطف میکنید اونو با دقت مطالعه میکنید، اپلو زبان انگلیسی خواهد بود، با دقت مطالعه میفرمایید، بعد وارد اینترنت میشید با کمک کسی که آشناست، اگر خودتون آشنا نیستید اونجا رجیستر میکنید، اگر اشکالی هست تصحیح باید بکنید در اسپلینگ اسمتون یا هر چیزی، اون رو انجام میدید، اونجا چکین میکنید، در حقیقت رجیستریشن کارتتون رو میگیرید، تگ چمدون هر چندتایی که بخواید که محدودیتی نداره میگیرید و بنابراین کار انجام شده و شما مطمئنید از آنچه که اتفاق افتاده. اگرم دیدید کابین شما طبقش بهتر شده یا نوعش بهتر شده، اون رو گناهش رو بر ما ببخشید، برای که ما یه مقدار اضافی فروخته بودیم در خیلی جاها، اینجا به جایی رو کردیم. ولی اگر ناراضی هستید، یعنی چیزی خواستید که کم شده که نشده، ولی اگر دلتون میخواد به همون جای قبلی برگردید، فقط کافیست تماس بگیرید، ما جای شما رو عوض میکنیم. بنابراین لطف میکنید و حتما چکین میکنید، هر چه زودتر یعنی یه آدم آگاه بگید، یک کمی وقت صرف کنید، شاید 10 دقیقه بیشتر وقتتون نگیره، کار رجیستریشنتون انجام بدید که اونجا که تشریف میارید در فاصله ساعت 11 و نیم تا 2 و نیم که 3500 نفر باید وارد بشن، شما فقط 3 دقیقه وقت بیشتر اونجا احتیاجید. همه توضیحات بعدن به زبان فارسی و انگلیسی هم از طریق نامه میاد، یعنی هم ایمیل است که از طریق کشتی، هم نامه ماست به زبان فارسی و انگلیسی که ازتون همونا رو میخواد، ولی این نامه متاسفانه چون فردا در حقیقت به پست انداخته میشه، اونم از تگزاس، احتمالاً برای بیشتر دوستان عزیزان میتونه جمعه، شنبه و یا حتی دوشنبه برسه. تا دوشنبه صبر کنین، اگر ایمیلی نیامد و نامه ای نیامد، لطف کنین، مرحمت کنین، به ما تلفن کنین که ما کار رو تعقیب کنیم. ضمن این نکته رو عرض کنم که این افراد میتونن به این سفر بیان. یک، کسانی که پاسپورت امریکایی دارن اما فقط تا 3 روز اعتبار داره، تا اول فوریه 6 ماه احتیاج نیست برای پاسپورت فقط امریکایی، پاسپورت های دیگه باید 6 ماه اعتبار داشت بشن. دوم، عزیزانی که گرین کارت دارن و گرین کارتشون دستشونه ولی پاسپورتی چیزی ندارن، احتیاج نیست، فقط کافیست یک فرم شناسایی آیدنتیفیکیشنی مثل گواهینامه رانندگی که مال امریکاست، باید مال اینجا باشه رو داشته باشه. عزیزانی هستن که گرین کارتشون رو دادن برای کار سیتیزنشیپ و یه فرمی در اختیارشونه که بهش میگن I-797. اون فرم رو اگر دارید کفایت میکنه، همراه با یک ایدنتیفیکیشنی که نشون میده شما از امریکا دارید. اگر شما رفتید پروسه عرض کنم نچرالیزیشن یا شهروندی رو انجام دادید، یک اگر اون نامه رو دارید، اون نامه کپتر نامه نیست، یه فرمه ولی عکس شما روشه، اون کفایت میکنه، باز همراه با یه آیدی امریکایی که در امریکا گرفته شده. اگر کسی هستید که وارد امریکا شدید با گرین کارت و گرین کارت رو ندارید اما تو پاسپورت شما یه استمپ، یه مهری خورده که ARC هست که مالی کسانی است که گرین کارتشون در پروسه است و پروسس است که براشون بفرستن، اون کفایت میکنه همراه با یه آیدی. بنابراین ما آخرین گفتگوها رو که داشتیم به اینجا رسیدیم که همه این درها رو واقعا باز کردن و از این بابت خوشحالیم که عزیزانی که مسئله و مشکلی داشتن حالا دیگه میتونن تشریف بیارن، یعنی با فرم گرین کارت میتونن بیان، با 979 میتونن بیان، با فرم سیتیزنشیپشون میتونن بیان. اگر در امریکا متولد شدن برث سرتیفیکیت با گواهینامه رانندگیشون کفایت میکنه، یعنی همه درست، مگر کسانی که سنشون زیر مثلا 16 ساله، پسر دختر 4 ساله‌ای هستن که فقط برث سرتیفیکیت دارن. خب اونا به مادام که با پدر و مادرشون میان، ما اونجا مسئله و مشکلی نخواهیم داشت. اونا هم چون به هر حال ماینر هستن، دلیل نداره که آیدی دیگری داشته باشن با عکس، همینقدر که برث سرتیفیکیت چون اصلشو هیچ کپی اونجا قبول نمی‌کنن. اصل رو داشته باشید، میتونید تشبیه اگرم پرسشی هست مطرح کنید. لطفاً تا دوشنبه برای اینکه ما ایمیل نرسیده و یا نامه نرسیده تلفن نفرمایید، برای که حجم کار بسیار زیاده. از همکاریتون، یاریتون و اینکه ما رو تحمل می‌کنید سپاسگزارم و مطمئن هستم که بهتون بسیار بسیار خوش خواهد گذشت. به خاطر همین موضوعا بوده که ما یه مقدار کنسلیشن داشتیم، ولی همین سبب شد که مقدار جا داشته باشیم، ولی باید همین تا پنج شنبه، یعنی چهارشنبه و پنج شنبه یا امروز اون رو تمام بفرمایید. قیمت‌ها کم نشده، منتظر قیمت کم نباشید، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. به همین دلیل است که ممنون سپاسگزارتون میشید اگر مایلید در این سفر با ما باشید، حتما این کارو بکنید. ما در اونجا 142 ساعت من برنامه‌ها ریختم، حتی برخی از اوقات در آن واحد 7 جا برنامه است، یه مقدار زیادی هم برنامه رقص است، شاید 30-40 ساعت. بنابراین همه دوستانی که اضافه میل میکنن میتونن اون رو از تنشون اونجا دور کنن. ضمناً لطفاً و حتماً کارت‌های ویزیت خودتون و شغل و کارتون رو با خودتون بیارید، چون شما ظرف 40 تا 50 ساعت اونجا با 3500 تا آدم چهره به چهره و رو بر رو هستید و در سر میز شام و نهار و تو بوفه و تو کنسرت و توی کلاس و اینا هستید. فرصت نیست به جهت آشنایی بتونید بدید و امیدوارم کار همه رونق بگیره. ضمناً ما اسپانسر داریم، کسانی که مایلن سخنرانی کنن، کسانی که میخوان اونجا بنر داشته باشن، دوستانی که میخوان دسکی داشته باشن که کالا رو معرفی کنن، عزیزانی که در حال مایل هستن 2300 بار در شرایط مختلف آگهیشون در کشتی پخش بشه و دوستان باشون آشنا بشن. تلویزیون مدار بسته داریم، اینا رو اونجا خواهیم گذاشت. وقتی در اتاق هستید غذا همیشه فراهم است، تقریبا 24 ساعت به خاطر روم سرویسی که هست. سه تا عرض کنم نهارخوری اونا به یک بار دینینگ رومشون در زمانهای مختلف بازن، شبا از ساعت 5:30-6 باز میشن تا 11، بوفه از ساعت 6 صبح است تا 1 بعد از نیمه شب که تا همیشه 11 بوده، برای ما اون رو عرض کنم اضافه کردن. بران همه شرایط فراهم شده که به شما خوش بگذره، امیدوارم چنین هم بکنید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان گرامی، از شما دعوت می‌کنیم تا لحظاتی دیگر به صحبت‌های دکتر رامتین مسعودی درباره روش آلتراپی برای محکم کردن و کشیدن پوست با نتیجه طبیعی توجه فرمایید.
آقای دکتر رامتین مسعودی، آلتراپی چیست و چگونه عمل میکنه؟
آلتراپی دستگاهیه که از انرژی صوتی برای محکم کردن و کشیدن پوست صورت استفاده میکنه. در این روش با استفاده از متمرکز کردن انرژی صوتی باعث تحریک کارژنسازی در لایه‌های سطحی و عمقی پوست می‌شود. در این روش بدون هیچ برش می‌توانیم انرژی صوتی را به عمیق‌ترین کالژنی که دور مایچه‌ها قرار دارند منتقل کنیم و باعث دوباره سازی کالژن بدن بشیم. کالژن در قسمت‌های مختلف بدن وجود داره و باعث استقامت پوست میشه. از 30 سالگی به بعد به مرور زمان ما کالژن‌های سطحی رو از دست میدیم که این باعث ایجاد چین و چروک‌های ریز میشه. ولی وقتی که به مرور زمان کالژن‌های عمیق‌تر از بین میرن، باعث افتادگی پوست میشن و چروک‌های عمیق‌تر به وجود میان.
آقای دکتر مسعودی، برتری استفاده از روش آلتراپی نسبت به استفاده از لیزر چیه؟
تا الان با لیزر فقط میتونستیم کارژنسازی قسمت‌های سطحی پوست رو تحریک کنیم، ولی تا کنون درمان بدون جراحی برای برگرداندن کارژنای عمقی پوست وجود نداشت. اما خبر خوش و جدید اینه که در حال حاضر با استفاده از دستگاه جدید آلتراپی که از طرف FDA هم مرغوب شده، می توان با انرژی صوتی باعث تحریک کالژن سازی در لایه‌های عمیق‌تر پوست شد. بدون جراحی، بدون برش و بدون دوران نقاهت در مدت زمان خیلی کوتاه، مثلا 1 ساعت، می تونیم این پروسیجر رو انجام بدیم.
و سوال آخر این که آقای دکتر مسعودی، برای انجام یک دوره تقریبا کامل آلتراپی به چه مدت زمانی احتیاج داریم و نتیجه آلتراپی رو در چه مدت میشه دید؟
برای انجام این پروسیجر معمولا به 3 ماه زمان احتیاج داریم و نتیجه رو میشه بعد از 3 تا 6 ماه دید. خوبی این روش اینه که اون رو میتونیم برای تمام صورت، گردن و دکولته ریا استفاده کنیم.
شما می توانید برای محکم کردن، منسجم کردن و کشیدن پوست صورت با استفاده از دستگاه آلتراپی به یکی از مطب‌های دکتر رامتین مسعودی مراجعه کنید. مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سندیگو. 310-855-71-71. شایان ذکر است سرویس آلتراپی در این ماه با 30% تخفیف ویژه ارائه می شود. 310-855-71-71.
برای دریافت اطلاعات کامل از پکیج های ویژه و استثنایی ما با دفاتر دکتر رامتین مسعودی تماس بگیرید. شاد، پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با توجه به مطالبی که آقای دکتر مسعودی گفتن، مایلم اینو عرض کنم که ما 4 دقیقه آگهی های وسط برنامه رو به دوستان اختصاص میدیم و خیلی خوشحالم که آقای دکتر این رو انتخاب کردن، مخصوصا با توجه به شرایطی که هست. یه مقدار کارا هم شاید برای زیبا کردن دوستان تا کروز احتیاج باشه، بنابراین از اون هم کوتاهی نفرمایید. به هر حال برخی از کارا رو میشه برای حرص دادن باجناق و جاری و اینا ازش استفاده کرد. نکته دوم این که ما 26 مارچ فورم رو که ظرفیت 17771 نفر رو داره، برای روز شنبه 26 مارچ برای جشن نوروزی که 6/7 نوروز میشه و ضمناً 25 ماهگی رادیو همراه، چون 24 ماهگی رو نمیتونیم بگیریم، 25 ماهگی رو میگیریم، اونجا برگزار خواهد شد. اینو به این دلیل عرض کنم که ما شنبه 26 مارچ تقریبا از ساعت 3 تا 11 شب برنامه داریم. اگر دوستانی برنامه گذار هستن از هر قبیل، خبر از اون داشته باشن. انتخاب حتما با این عزیزان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتین. آقای دکتر،
من فکر میکنم یه خلاصه از گذشتم و بچگی میگم. من بچه سوم، بچه آخر و بچه سوم خانواده هستم. در حال حاضر 31 سالمه و با خواهر بزرگترم 13 سال فاصله سنی دارم و با برادرم 5 سال که وسطی هستن ایشون. آقای دکتر، من سوالی که الان دارم بیشتر در مورد مشکلمه که من از بچگیم تا الان من نمیتونم این کندن لبم رو کنار بذارم، با وجود اینکه همیشه مادرم پدرم مثلا یه حالتی حتی دوام میکردن یا ناراحت میشدن، ولی خب من همیشه و الان سعی میکنم که کنترلش کنم، ولی خب خیلی وقت دست خودم نیست و خیلی عصبی میشم. زمانی که مثلا عصبی میشم اصلا دست خودم نیست و فکر میکنم یه مقدار به نارضایتی از خودم برمیگرده، به خاطر اینکه من اصلا حس خوبی نسبت به خودم ندارم. آقای دکتر، توی کارهایی که انجام میدم مطمئن نیستم. خب میدونم بر حسب صحبتهای شما گوش کردم سیدیاتون رو به بچه آخر بودم، برمیگرده به اینکه خب من نیاز به تایید دارم، خودم اینو احساس میکنم خیلی وقتا، ولی خب آقای دکتر الان باعث شده که من یه مقدار از انتخابای گذشته، انتخابایی که تو گذشته کردم ناراضیم و همش احساس شکست میکنم و این حس خیلی بدی بهم میده. چون من سال بعد، من پارسال اومدم امریکا مسترزمو شروع کردم، الان تموم میکنم، از فال میتونم دکترامو شروع کنم، یعنی ادمیشنمو تقریبا گرفتم.
رشته چی عزیز؟
ولی آقای دکتر environmental sustainability هستش. okay. که به environmental studies برمیگرده. okay. ولی من توی geographic information system و environmental geography PhD ما شروع میکنم در سال بعد. ولی خب آقای دکتر تمام این من میدونین چی آزارم میده، این که من انرژی برای کارام برام نمیمونه، به خاطر اینکه اولا از صبح که پا میشم من با حال خوبی از خواب پا نمیشم، یعنی همون حسایی که انگار که زمانی که تو ایران بودم میخواستم برم مدرسه، همون حسی که مثلا امروز حتما یه سری کارا هست که من از پسش بر نمیام. و من چیزی که منو نگران میکنه، من آگاهم از این که اینا اشتباهن خیلی وقتا، ولی من احساس میکنم که این حالت ارثی داره، چون پدر من افسردگی دارن و همیشه پدر من با حالتی سر کار رفتن که همیشه صبح ناراحت بودن، یعنی با یه حالتی ما همیشه بیدار میشدیم از خواب که پدر من ناراحت بود از این که میرفت سر کار، صحبت نمی کرد با ما و من اینو تو اون دیدم. الان تمام نگرانیم و پدر و مادرم خیلی تفاوت داشتن با هم، خیلی از مشکلاتشون هم یعنی دعواشون سر همین بود، بخاطر این پدر من فوق‌العاده آدم آرومی بودن و کند، یعنی کند آروم و آدمی که اگر میشد کاری انجام نمیدادن و همیشه نظرشون این بود که خیلی چیزا برای ما نیست، خیلی کارا رو ما نباید انجام بدیم، خیلی چیزا رو ما نباید بخوایم، فقط همه زندگی ریسک و بده و ما فقط باید مواظب خودمون باشیم، با کمترین چیز خودمون رو ببریم جلو حفظ کنیم. ولی مادر من آدم هیجانی و همه کارو فکر میکردن که میشه انجام داد و خیلی یعنی کاملا برعکس و همیشه اینجوری بینشون مشکل.
متوجهم عزیز. من چون متاسفانه عزیز خیلی خوشحال میشم باید بیشتر صحبت کنم، وقتم کمی چند رو که اولا جایگاه شما تو خانواده اشکالش با فاصله زیاد این شده که شما بیشتر اونا تو شما رو بزرگ کردن تا پدر و مادر، اونم با این تفاوت ها. مورد دوم این که دختر بسیار باهوش و عاقلی هستی، اما در زمینه احساسی عاطفی مشکل خاصی در برخی از زمینات تو اعتماد به نفس داری، سلف کانفیدنس، ولی مشکل اساسی تو سلف استیم و حرمت نفس و به همین جهت که همه جا نیست اتفاقا اعتماد به نفسه. و حتما توصیه میکنم ماهنامه رادیو همراه 1 و 2 رو بگیر و باید دقت بخون، چون بیش از همه میتونه کمک.
اتفاقا برنده شدم آقای دکتر.
بنابراین پس دیگه از این بهتر چه. حالا از این باید خوشحالم. ببین عزیز، اما یه سوال دارم، اینو لطفا در حدی که میدونی با دقت جواب بده. تو فکر کنی چه مدتی از مادر و سینه مادر شیر خورد؟
3 سال.
ببین همینجا خرابی شد دیگه. ببین درد سر و دست گرفتاری، شما اورال فیکسیشن داری عزیز. ببین شما روزی که به این دنیا اومدی در مغزتون ماجرای امنیت و آرامش و مرگ و زندگی و لذت و درد و رابطه جنسی و تولید مثل با هم گره میخوره و همه اینا در کودکی از طریق مک زدن که تنها مهارتی است که کودک در شکم مادر یاد میگیره ارضا میشه. روزی که مادر بزرگوار شما 3 سال به شما شیر دادن، شما افتید تو تصویر دانی اورال فیکسیشن، یعنی مرکز انرژی روانی شما، لذت شما، درد شما، زندگی شما، مرگ شما، سکشوالیتی شما، همه اینا اومده تو دهانتون همچنان اونجا تثبیت شده مونده. از این بشکن اورال فیکسیشن، تثبیت دهان.
تثبیت دهان. مادرم همیشه به من میگفتن که تو باید خیلی خوشحال باشی، من 3 سال تا 3 سال و نیم هیچ وقت ازت نگرفتم.
بسیار اشتباه فرمودن، بسیار کار ایشون اصلا میشه شما 3 سال تو شکمشون نگردن. یعنی میدونین این دسته کل شما اونجاست، شما اصلا یه آدمی هستید نتیجتاً شما همه چیز برمیگرده به لب و دهنت، همه چیز.
درست.
یعنی آخر کار ماجرای زندگی شما که خارج از اداره و کنترل تو اونجا گره خوره، شما با استراب روبرو میشید، میره سراغ لبتون، احساس عدم امنیت کنید میره اونجا، احساس حتی لذت و آرامش کنید میره اونجا، درد میکشید میره اونجا، لذت میبرید میره اونجا.
خب آقای دکتر چی کار کنم من از این
چیزی انتخاب سرتون رو ببرید؟
با نام زدم
نه میدونم
من مثلا با ایشون توی 19 سالگی آشنا شدم، الان خب طبق صحبت های شما که گوش میکنم ما واقعا همدیگر رو دوست داریم، با وجود اینکه هنوز ازدواج نکردیم و اینا، تا الان هم با هم بودیم، دنبال من ایشون اومدن اروپا، الان اومدن آمریکا، هر جفتمون هنوز مسترزیم، ولی خب از این که
نه عزیزم ببین نه سب کن،
همه چستفون هم اشتباه کردم.
نه ببین عزیزم نه سب کن سب کن چون وقتم کرد. ببین عزیز، ماجرای تثبیت دهانی پدیده متأسفانه پیچیده، بلکه سیستم مغزی شما رو به هم بزنه. یعنی شما فکر بکنید احساس نگرانی کنید و لبتون رو بخورید، یه دفعه ده. خبر خوشایند میاد لبتون رو میخورید، یه فیلم تماشا میکنید شما میگید لبتون رو خورده.
دقیقاً.
بنابراین پس شما گیرتون سر یه مسئله عمیق و سنگین مغزیه که میشه کمک کرد، ولی یه پروسه‌ای داره برای که مشکل شما تثبیت دهانیه دیگه، عمق فاجعه اینجاست. به همین جهت
نیاز به تراپی دارم. یعنی
بیش از این عزیز، اصلا باید برن برخی از اوقات حتی باید یه مقدار کار سخت‌تر و سنگین‌تر بکنن، یه مقداری از یه تکنیکای مثل سیستماتیک دیسنسیتیزیشن شما رو از اون راه کنن. نه شما گیر مغز داری عزیز، در اختیار شما نیست. درست مثل که من شما باید نفس بکشید، شما میتونید الان بشین نفس نکشید تا بمیری، خب نمیشه دیگه، کنترل از دستتون میگیره. بنابراین شما باید بدونید این دستگار مادر بزرگوار انجام داده با اورال فیکسیشن، اونم به این مرحله. بچه بیشتر از 14 ماه که قرار نیست از سینه مادر استفاده کنه و مدت زیادی قرار نیست پستونک بخوره، 2 تا 3 ساعت از تولد تا 14 ماهگی، بعدم برای مدت کوتاهی میتونه بشه، بعد با دل عزیز لذت.
من پستونک هم نخوردم.
معلومه برای که شما سینه مادر داشتید تموم شده. شما اصلا این کار چی بوده که ایشون بهش افتخارات میکنه؟ نه بعدم شما
دکتر، خب من از هلت سنتر دانشگاه میتونم کمک بگیرم.
نه بیش از اون میخوای عزیز، یکی متخصص میخوای، و بعدش هم یادت باشه علاوه بر ماجرای اورال فیکسیشن تثبیت دهانی، شما به دلیل زمینه افسردگی اونجا هم گیری، یعنی افسردگی پدر و بعدم تضاد اونها. ولی دختر بسیار باهوش و عاقلی هستی، ولی با وجودی که باهوش و عاقل هستی یه گیر و گرفتاری داری، و این حال تو از حالت استراب تبدیل شده به یه ابسشن، یعنی یه وسواس، بعد تبدیل شده به یه تیک، یعنی واکنش عصبی است برای استراحت. همینا دست به دست هم داره، یعنی یه موضوع مثل میدون چی مون عزیز، مثل اینه که مثلا من و تو یه میخ بکوبن تو پامون، خب تموم میم دیگه، دردشو راه نمیتونیم بریم، یه اصلا مهم نیست که تو چی هستی چی نیستی. بنابراین باید یه دکتر خوب ایرانی امریکاییشون فرق نمیکنه پیدا کنی، و روی تثبیت دهانی تو باید کار بکنن. تکنیکای برای این کار است که به تدریج میتونن کمکت کنن. ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفس تو مسئله است. یه نگاهی دو مرتبه باید به همه چیز بکنی، و بعدم آگاهانه باش جنگید، و یه پروسسی کمی طول میکشه عزیز. یعنی یه پروسس
که روانپزشک یا روانشناس،
نه هر دو تا رو میخوای. ای بسا روانشناس تشخیص بده، باید به تو دارو بده برای مثلا آرام کردن، یا حتی ممکن است تکنیکای دیگه استفاده کنن، حتی میتونه EMDR باشه، به دلیل اینکه برگردن به یه گذشته که یه ضربه هایی به تو بزنن سر اینکه لبت رو رها کنی عزیز. یعنی تو مشکلت اینه که مرکز همه چیز تو شده لب و دهنه، و خب این همون چیزیه که میشه اورال فیکسیشن. میگم طور که کسانی که اینال فیکسیشن دارن، حالا خسیسی و بدجنسی و کینه توزی و افسردگی و استراب و خشم انفجاری و لجبازی و کله شقی و وسواسشون از اونجا میاد دیگه. اورال فیکسیشن و اینال فیکسیشن که اولی تو 14 ماه اول، دوم 14 تا 36 ماهگی، مشکل بزرگ مردم دنیا است عزیز، و این حال شناخته شده است. به همین جهت است که لطفاً و حتماً اولا یه کاری بکنه تا صلاحیت بخش اول فلسفه بعدفا حتی تولد تا 3 سالگی را حداقل بخون، برای که بدون بستر تو چه اومده، برای که اونجا ما همینا رو توضیح میدم، تولد تا 3 سالگی، و و بعدم به هر حال تو قرار ازدواج کنی و مادر بشی و بعدم با یه دکتر خوب کار بکن. اگر موضوع و مسئله داشتی لطف کن تلفن کن، ولی به هر حال تکلیف تو معلومه. تثبیت دهانی موضوع اول اصلی و اساسی تو که به این صورت خوشی نبوده. و لطفاً مادران عزیز، لطفاً بعد از 12 یا 14 ماهگی شیر ندهید. لطفاً محروم کنید بچه ها رو از این نعمت بزرگ. خوشبختانه پدر دور برد. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
آقای دکتر فقط یه سوال کوچیک، من اینو توی یعنی از طریق بیمه دانشجویی
نمی‌کنم. معمولاً کار مشکل نه. ببین خصیصی به کار نه. مشکل جدی‌تر از اینا سخته. معمولاً اونا خیلی کمک می‌کنن. برو اگر کمک گرفتی گرفتی، اگر نه نه. اوکی؟
چشم. ممنون. مرسی.
خب شنوندگان خوب و عزیز، آقای دیوید کنعانی مشاور امور مالی سرمایه‌گذاری قسمت بعدی برنامه رو دارن. خوشحالم که ایشون مانند جمعی از دوستان اونجا برنامه سخنرانی دارن. عزیزانی که مایلند اطلاعات بیشتری از ایشون بگیرن حتما اونجا عرض کردم 40-50 ساعت فرصت هست که همه این کارا رو انجام بدن. بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده ها دارید، از شما دعوت می کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sadaqatlaw.com.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برای به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس دات کام.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه دات کام.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم، سلام عرض میکنم و خوشحالم که دوباره با هم هستیم. خب دوستان، امروز هست یک روز قبل از سمینارمون 19 و خوشحالم که بالاخره وقتش رسیده و فردا چهارشنبه که 20 میشه ما در LA 6 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن سمینارمون برنامهش اونجا شروع میشه. دوستان عزیز، خیلی ها استقبال کردن و ما کم کم داریم یه ویدینگ لیست درست میکنیم، ولی داریم صحبت میکنیم که اتاق بزرگتر بگیریم که بتونیم ویدینگ لیست هم زنگ بزنیم و به دوستان ازشون دعوت کنیم. و خلاصه اگر هنوز هرچی زودتر زنگ بزنین، چون قرار اتاق بزرگتر به ما بدن، جا هست، میتونیم براتون جا رزرو بکنیم. پس لطفاً چون یه روز دیگه بیشتر نمونده، هرچی زودتر به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین، 877-829-9227. خیلی خوشحال میشیم که برای شما برای این سمینار استمیزی بکنیم. خب دوستان عزیز، هفته پیش من یه آفتاین کوچیکی یه مقداری راجع به سمینار را صحبت کردم، ولی چون وقت کم بود گفتم بذارم برای این جلسه، چون نزدیک سمینارمون هست. برای دوستانی که مایل هستن بیان ببینن که چه انتظاری خواهند داشت، راجع به چه چیزهایی صحبت خواهیم کرد، و انشالله که میخواییم این سمینار برای همه دوستان مفید باشه. هفته پیش ما راجع به 3-step review صحبت کردیم که یکی از مهمترین چیزها و فاوندیشن یا پایه‌گذاری تمام کاری که من میکنم تکس پلانینگ هست، برای برنامه‌ریزی برای مالیات کمتر، اینکام پلانینگ، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، و ریسک ایوالیویشن. چقدر دارین ریسک میکنین توی پورتفولیوتون و آیا آگاه هستین و اون براتون راحت هست اون ریسکی که دارین میکنین یا نه. راجع به والتیلیتی استاک مارکت رو بحث کردیم که من تو سمینار دوباره خیلی دیتیلش رو تعریف میکنم. ما هیستوریکال ریترن نگاه میکنیم که بتونیم ببینیم آینده چه خواهد شد، و خیلی جالبه که البته هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه امسال استاک مارکت چجوری خواهد شد، سال دیگه چه خواهد شد، ولی من میتونم براتون قشنگ تعریف کنم که طبق این 18 20 سالی که ما فکر میکنیم الان توش هستیم که مارکت والاتیل خواهد بود، ما در 2007 گفتیم مارکت قراره که خطرناک باشه، با وجود اینکه مارکت خیلی خوب بود و 2008 اتفاق افتاد. دوباره پارسال من به دوستان یادآوری کردم برای کسایی که تو سمینارم اومدن که مواظب باشین، و 2015 دوباره ذره پایین تموم شد. برای همین اینا چیزایی خیلی مهمی که باید در نظر بگیریم. حالا چیزای دیگه‌ای که براتون مهم خواهد بود که در سمینار صحبت می‌کنیم، راجع به یه ذره استیت پلانینگ میتونیم صحبت کنیم. ببینید یه چیزای بیسیک هست، و در ضمن دوستان راجع به استیت پلانینگ یادآوری کنم که دوست عزیز من آقای دکتر پیام درخشان وکیل استیت پلانینگ هستن و ما ایشون رو دعوت کردیم در این سمینار با ما خواهند بود و ایشون هم قراره که راجع به استیت پلانینگ، ویلز و تراست و این چیزا براتون صحبت بکنن. حالا درسته که من وکیل نیستم، درسته که من اطلاعات کاملی رو که آقای دکتر درخشان دارن ندارم، ولی در این 30 سال تجربه‌ای که من داشتم اقلا میتونم یه ذره راجبش با تو صحبت بکنم. چیزای خیلی بیسیکی که شما باید بدونین و اگر مایل بودین و وقتی تیلش رو در سمینار آقای دکتر درخشان براتون صحبت میکنن. ببین دوستان، اگر شما در ایالت کالیفرنیا اگر هیچ سرمایه ندارین، فقط یک منزل دارین، یک پیس آف ریال استیت دارین و اگر بازماندگانی دارین که براتون عزیز هستن، حتما من توصیه میکنم که شما یه لیوینگ تراست داشته باشین. این لیوینگ تراست باعث میشه که هر پراپرتی که توش باشه پروبیت بهش تعلق نگیره. پروبیت یه پروسسی هست که وقتی که اموال شما از دست شما، استیت شما میره به بازماندگانتون، باید یک مقدار مالیات داده بشه، ادمنستریتیو کاست داره، اترنی فیز هست، اینا همش رو بهش میگن پروبیت. و در ایالت کالیفرنیا خیلی خیلی مقدارش زیادتر هست از ایالت‌های دیگه و مدتش هم خیلی طولانیه به خاطر تمام اشکالای باجتری پرابلمز و فرلوز و این چیزایی که الان در ایالت کالیفرنیا هست. ممکنه که از وکیلای شنیدم که بعضی از پروبیت کورت‌ها یک سال طول می‌کشه که فقط اموال شما پروبیت بشه و برسه به دست بازماندگان بعد از نبودن شما. برای همین با بودن لیوینگ تراست، داشتن یه لیوینگ تراست، هر اموالی که پروبیتبل هست، مثلا ریل استیت، بانک اکاونت، ستاک اکاونت، هر چیزی که بغیر از لایف اینشورنس، انویتیز و ریتایرمنت اکاونت باشه و اکاونت هایی که ما بهش میگیم اپریشیتینگ اسید، مثلا شما ماشینتون رو نمیخواین توی تراست بذارین برای که ماشین ارزشش کمتر میشه و بالاخره هم از بین میره، اکاونت هایی که اپریشیت میکنه حتما اینا باید تایتل بشه روی لیوینگ تراست. حالا خوبی تراست اینه که شما و اگر ازدواج کردین شما و همسرتون کو تراستی هستین، یعنی این که در موقع زندگیتون به 100% فول کنترل دارین روی این تراست. میتونین عوضش کنین، میتونین کنسلش کنین، میتونین پراپرتی توش بذارین، میتونین پراپرتی ازش در بیارین و استفاده کرده از این تراست به سادگی اینه که شما یه امضا میکنین. قبلا امضا میکردین مثلا دیوید کنانی، حالا من امضا میکنم دیوید کنانی تراستی، I'm going to be the trustee of my own trust، من میشم تراستی تراست خودم. بعد این تراست بنفیشری خواهد داشت که اول میشه همسر همدیگه، بعد میشه بچه ها یا هر کسی که دیگه که دوست دارین، نوه ها یا بازماندگانی که برای شما مهم هستن. حالا یه چیزایی که باید بدونین، بعضی موقع اول از همه که نه بعضی موقع 100% همیشه وقتی شما تراست درست میکنین، اون وکیلی که داره برای شما برنامه ریزی تراست رو میکنه درخواست میکنن که شما یک ساکسسر تراستی هم داشته باشین. ساکسسر تراستی یعنی که اگر شما و همسرتون نبودین چه کسی قرار کارهای اداری این تراست رو انجام بده. و خب طبیعتا ما میخواییم بچه هامونو بذاریم، اگه بچه شما دارین، بازماندگانتون بچه هاتون هستن، مثلا من یه پسر دارم و یه دختر. به نظر من یه اشتباهی که من خیلی میبینم، البته این نظر شخصی منه، شما میتونید به حرف من گوش بکنید ببینید که براتون make sense میکنه یا نه، یا با وکیلتون درمیون بذارید. خیلی موقع ها دوستان میخوان که مثلا من پسر و دخترم رو با هم بذارم کوتراستی، چون میخوام که بالانس باشه، میخوام فیر باشه و و خدای نکرده سوء تفاهمی نشه، بگه اون یکی منو بیشتر دوست داره، پسرم بیشتر دوست داره دخترم یا وایس ورسا. ببینید دوستان، بنفیشری رو میخواین میک شور کنین که 50-50 ایکوال هست. تراستی به نظر من باید یه نفر باشه، برای اینکه اومدیم و شما، من مثلا پسرم و دخترم رو کوتراستی گذاشتم و من تو این دنیا نبودم و اینا میخوان که کارهای اداری تراست منو بکنن. اگر خدایی نکرده توافق نظر نداشته باشن، بهشون پیششون وسطشون اختلاف بیفته، حالا چه ممکنه همسر بعدی داشتن، نفوذ گذاشتن روشون، یا به هر دلیلی، ما آدما سنمون بالا میره، مریض میشیم، خول میشیم، همسرامون نذره رومون نفوذ خوب یا بد میذارن، خلاصه به هر دلیلی این باعث مشکل و ایجاد دردسر میشه. شما میخواین که معمولا از دو نفر بهترین کسی که برای کارهای اداری هست انتخاب بکنین، ولی اگر میخواین که فر باشین و متعادل تعادل داشته باشین بین ایکولی بین بچه‌ها، بنفیشیار رو 50-50 بذارین. صحبت بنفیشری شد، ما تو سمینار راجع به این خیلی صحبت میکنیم. اگر شما انویتی دارین، لایف اینشورنس دارین، IRA 401k، خواهش میکنم میک شور کنین که بنفیشریاتون آپ تو دیت هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا من معمولا همیشه یه اکانتی که وام میکنم required هستم که یه primary beneficiary اس بذارم که اگه من نبودم این پول به کی تعلق میگیره، ولی بعضی موقعا ما secondary beneficiary رو خالی میذاریم. اگر شما اینو خالی بذارین و یه اتفاقی برای من و همسرم بیفته، اگر اسم بچه ها روی اون secondary beneficiary نباشه، این پول میره تو به پروبه تعلق میگیره و باعث دردسر میشه. در زمانی که اگر شما سکندری بنفیشری هر اسمی رو بذارین، این اکانت های مثل لایف اینشورنس، انویتیز، IRA، 401k به پروبه تعلق نمیگیره. برای همین همیشه میک شور کنین که بنفیشریتون آپ تو دیت هست. راجع به تراست صحبت میکردیم، یه چیز دیگه خیلی خیلی مهمه، بعضی موقع دوستان و شنوندگان یا خانواده هایی که میان منو میبینن، تراست و پروبیت رو یه ذره اشتباه میکنن یا قاطی میکنن با تکس. مثلا من میگم که ببینین، شما میدونین این اکانتتون چقدر باید تکس بچه ها بدن، که معمولا اینکام تکس هست روی ریتارمنت اکانت، و دوستان میگن که نه، من تراست نباید، من تکس نباید بدم، مالیات نباید بدم، برای اینکه من تراست درست کردم. یادتون باشه دوستان، لیوینگ تراست باعث از بین بردن پروبیت میشه، ولی مالیات هیچ ربطی به تراست نداره. دولت مالیاتشو میخواد، چه هر جوری شده اونا مالیاتشون رو میخوان بگیرن. درست کردن لیوینگ تراست برای مالیات شما هیچ کمکی نمی کنه. برای همین اینم خیلی مهمه برای دوستان، به خصوص ما خیلی از دکترهایی که باشون کار می کنیم، معمولا دکترها چون حسابدارشون بهشون گفتن سالهای سال مکسیموم فاند کردن این ریتارمنت پلنشون رو، و چشم هم میزنن بازنشسته که میشن، معمولا 1-2 میلیون پول توی این ریتارمنت پلنشون جمع شده. اگر خدای نکرده اتفاقی برای ایشون بیفته، برای اون دکتر بیفته، خب البته این پول میرسه به همسرشون. ولی اگر خدای نکرده همسرشون هم فوت بکنن یا جفتی با هم فوت بکنن، این پول 100% تکسبل میشه برای بچه‌ها. یعنی مثلا از 2 میلیون دلار شاید 1 میلیونش بره برای فقط اینکام تکس. من صحبت استیت تکسز نمی کنم، فقط اینکام تکس میکنم. خب اگر سرتون رو در آوردم، این یه نشونه کوچیکیه از چیزایی که ما در سمینار براتون صحبت میکنیم. دوستانی که این سمینار من اومدن معمولا میگن که مثل برق میگذره، این زیر 1 ساعت خواهد بود، جا داریم برای سوال برای شما و ما اونجا خواهیم بود. باز هفته پیشم گفتم اگر موضوعی هست که برای شما خیلی مهمه و شما رجبش کنجکاو هستین، به ما زنگ بزنین و من سعی میکنم اون موضوع رو هم در سمینارم مطرح بکنم. پس دوستان عزیز، هنوز جا هست، ما اتاق داریم بزرگتر میکنیم. اگر مایل هستین به سمینار من بیاین، چهارشنبه فردا 20 شش بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن هست. هر چه زودتر زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم 877-829-9227. در ضمن مثل همیشه یادآوری میکنم دوستان عزیزی که به من دارین گوش میکنین، 15 نفری که اول به ما زنگ بزنن ما این فاینانشل سی پی آر رو به حالت رایگان براتون انجام میدیم. این اوریج فیش هست $550 که شامل دو چیز میشه، اینکام پلنینگ، برنامه ریزی برای بازنشستگی، و مهمتر از هر چیزی در این استاک مارکتی که الان هستین که خیلی والتل هست، استرس تستینگ یور پورتفولیو. اگر دوستان زنگ بزنن 15 نفر اول، ما این فاینانشل سی پی آر رو به حالت رایگان برای شما انجام میدیم. یادتون باشه دوستان که همیشه اول وقتی که زنگ میزنین به زبان انگلیسی اسمتون رو بذارین، اگر خطا مشغول بودن وایسمیل هست، میتونین رو وایسمیل اسمتون رو بذارین و ما فوری زنگ میزنیم و من خودم شخصا با شما صحبت خواهم کرد. خب دوستان عزیز، به آخر برنامه هم رسیدیم، تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون کنانی ادوایزری گروپ.